سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ضمن خیر مقدم خدمت عزیزان و حضار در جلسه و علل خصوص اساتید گران قدرم، جناب آقای دکتر پیغامی و آقای دکتر ایوزلو که قبول زحمت کردن این مسافت رو و تشریف آوردن که از مباحثشون استفاده بکنیم. در ابتدای عرایزم طلب مغفرت میکنم برای مرحوم حاج قربان علی پیغامی، پدر آقای دکتر پیغامی که تو مسیر اطلاع دادن که از دنیا رفتن، و اجازه میخوام از حضار گرامی که ابتدای جلسه‌مون رو با قرائت فاتحه برای شادی روح ایشون آغاز کنیم. اللهم صل علی محمد. از آقای دکتر تشکر میکنم که به سهم خودم و از طرف مجموعه تسلیت عرض میکنم خدمتشون و تشکر بابت این که تو این شرایط از شرکت در این جلسه خودداری نکردن و بحثشون رو ارائه میدن. من برای این که زیاد مصدع اوقات ایشون نشیم ازشون خواهش میکنم که حالا در هر مدتی که صلاح دونستن مبحث رو ارائه کنن که رو بعدا اگر بخون تشریف ببرن برای سفر مشکلی ایجاد نشه. خدمتتون هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون از همه بزرگواران و عزیزان گرامی از اینکه ما را دعوت کردند و تکلیف بنده بود که خدمت بزرگواران برسم، عرض ادب داشته باشم و احترام جلسه علم و عامل رو، عالم رو انشاءالله بتونم به جا آورده باشم. بد نیست آدم اعلام کنه تأسی ها و شاگردی های خودش رو، اشکالی نداره. ما سال 71 بود آقای دکتر ایوزلو زحمتی بسیار ارزشمندی کشته بودن. سال 71 تا این حرفا و این بحثا نبود، نقش معارف اسلامی در علوم انسانی و همایشی برگزار بود. قرار بود شروع همایش مرحوم علامه جعفری صحبت کنند. من دانشجوی فکر میکنم سال اول بودم دیگه. بله، با خیلی شوق و اشتیاق رفتیم و دیدیم که دقیقاً سر ساعت قبل از همه چه بسا زودتر مرحوم علامه جعفری تشریف آوردن و جلو نشستن و شروع بحث و افتتاحیه و قرآن و اینها انجام شد و اولین سخنران مرحوم علامه. ما هم کاملا منتظر بودیم که بحث علامه رو دریافت کنیم. خب علامه رفتن پای میکروفون و بحثشون رو ارائه دادن، انگار نه انگار، یعنی سو یک روبه 20 دقیقه اول اصلا متوجه مسئله هم نبودیم، ولی سر همون یک روبه یا 20 دقیقه بود که ایشون پشت بلنگو گفته خب من دیشب دخترم از دنیا رفته و حال مساعدی ندارم، منتها من باب احترام جلسه علم باید خدمت می‌رسیدم و بحثم رو ارائه دادم و انشاءالله مفصل‌ترش رو بعد. خب این برای بنده ای که شاگردان علامه محسوب نمیشیم، ولی خب درسه و اینجور درس ها رو هم باید یاد بگیریم، بشنویم، هم باید تا اونجایی که میتوانیم اجرا کنیم. در صورت عذرخواهی میکنم اگر که من زودتر از خدمت بزرگواران باید مرخص بشم و این فرصت رو به توفیق از دست دادم که از مباحث استاد گرامی آقای دکتر بزلو و سوال و جواب ها و بحث های شما محروم بشم. ان شاء الله در فرصت دیگه ای بتونم جبران کنم و بحث رو بیشتر ارائه بدم. نکته ای که و مطلبی که خدمت دوستا سعی کردم عرض کنم و انشالله که مفید باشه، دوگان برابری و عدالته. شاید از همون ابتدای تاریخ عدالت پژوهی هر چقدر که به عقب برگردیم این دوگان همیشه خودش رو بزرگ جلوه داده، سوال از برابری یا عدالت. و طرفداران برابری همیشه سهم بزرگی رو در مجموعه ادبیات داشتن، به ویژه وقتی که به عرصه فعالیت‌های اجتماعی میرسیده بیشتر خودشون رو نشون دادن، شعار برابری و جریان مساوات طلبان. ولی خب رویکرد رقیبی همیشه داشتن و اون اینکه برابری بخشی از مطلب رو حل میکنه و به نوعی رابطه بین مساوات و برابری رو باید در رابطه عموم خصوص مطلق فهمید. عدالت‌هایی هستن که برابری در آنها نیست و عدالت فراتر از برابری است. این دوگان همیشه تاریخ بوده و خیلی وقتا هم مسئله عدالت به برابری فروکاسته شده، ولی فروکاستنش از ناحیه تفوقی بود و آسانی و سهولتی که مسئله برابری همیشه در مقام چه فهم چه در اجرا و سیاست گذاری داشته. و مقوله عدالت هم که مستحضرید حتی به لحاظ تعریف هم هنوز مرز دانشش تکان نخورده، هنوز مرز دانش در حرفای ارسطو و افلاطون باقی مانده و حرفای جدید هم که آمده بیش از 20 تئوری و نظریه در چیستی عدالت که مطرح شده، ولی مرز دانش جابجا نشده. جریانی در چند سال گذشته، در حدود 3 دهه گذشته میشه، از سال 1980 مطرح شد و صحبت از برابری پیچیده رو مطرح کرد. کسانی مثل آمارتیا سن و بعدها این آقای والزر صحبت از عدالت رو پیچیده رو مطرح کردن. آمارتیا سن 1970 من اینجا آوردم که اولین بار این بحث رو مطرح کرد، ولی خب بحث عدالت پیچیده به نام والزر بیشتر مطرحه از کتاب 1983 ایشون، قلمروهای عدالت. و هر دو اینا سعی کردن که مسئله در واقع برابری رو به نوعی با مقوله عدالت به نحوی گره بزنن که زمینه‌های متکثر بحث شکل بگیره. هر دوی این بزرگواران رویکردشون، رویکرده به ویژه والزر، به ویژه بیشتر و پررنگتر والزر، رویکردش معرفت شناختی بود. این صحبت از برابری پیچیده اونجایی بود که میخواست پلورالیسم معرفتی رو و ادراک متکثر افراد رو و اصناف رو در باب برابری و چیستی برابری به مسئله عدالت نزدیک بکنه و به نوعی مشکل و دعوای بین افراد رو حل کنه در باب چیستی برابری و چیستی عدالت. اما آقای آمارتیا سن هم به نحو دیگری صحبت از تکثر فضاها کرد و گوناگونی اساسی انسان‌ها در ادراک برابری و نابرابری. باز ملاحظه می‌کنید کمتر از والزر، ولی باز 50% دغدغه و شاید بیشتر دغدغه آمارتیا سن هم اپیستمولوژیک. چیزی که به ذهن من خطور کرد و در یک تتبع بسیار اندکی، متأسفانه زیاد نبوده، ادعایی ندارم، احساس کردم که شاید یه بحث جدیدتری رو بشه مطرح کرد، این بوده که ما به این تکثر و پیچیدگی در معنای برابری و اینکه صحبت از این سوال کنیم که برابری در چه، صرف تاکید و شعار برابری و مساوات مسئله رو حل نمی‌کنه، باید بگیم برابری در چه چیزی، برابری از چه حیثی. این فضا رو برای ما ایجاد کنه که یک نقبه و یک پنجره اونتولوژیک به مسئله اضافه کنه و این شاید چیزی باشه که خیلی در رویکردهای غربی دیده نمیشه. به لحاظ هستی شناختی ما مسئله‌مون اینه که آیا میشود یک نظریه چند وجهی و متکثر از مقوله عدالت داد با استفاده از برابری. یعنی ما تمامی تئوری‌های عدالت حتی موجود رو به نوعی ریداکشن کنیم، فرو بکاهیم به مقوله برابری. منتها خب شرطش اینه که بتوانیم برابری در چه را توصیف کنیم، برابری از چه حیثی رو بتوانیم به شکل متکثری به دست بیاریم. فایده این بحث چیه؟ فوایدی میشه براش ذکر کرد. من یکیشو عرض میکنم و اون این که در مقام سنجش و ارزیابی و اندازه‌گیری عدالت ما شاخصهای مختلفی داشتیم، ولی مهمترین پیشرفت بشر در فهم و اندازه‌گیری مسئله عدالت شاخصهای برابری و نابرابری بوده. بیش از 50 شاخص رو در حوزه برابری میشه امروزه دید، ولی به مقوله عدالت که برسیم از حیث‌های مختلف شاخص‌ها بسیار بسیار اندکن و مختصر پیشرفت‌هایی هم که شده بیشتر شاخص‌های ترکیبی بودند. اما شاخص‌هایی که بتوانند یک کمی پوزیتیوتر، یک کمی کمی‌تر، یک کمی محسوس‌تر مسئله رو برامو تعریف کنن، بیشتر به ناحیه برابری و نابرابری کشیده میشن. ما اگر بتوانیم تعریف عدالت رو به انواع برابری‌ها فرو بکاهیم، اون وقت از تمامی شاخص‌های نابرابری و برابری میتوانیم استفاده خوبی بکنیم و در مقوله اندازه‌گیری عدالت یک مسیر رو باز بکنیم. فواید دیگه هم قابل طرحه که فعلا به همین من بسنده میکنم. با این نگاه و با این مقدمه من جدولی رو ارائه دادم، جدول بسیار پیشینیه در صفحه آخری که خدمت بزرگواران هست، بسیار اولیه است، نوشته اولیه است، ان شاءالله توفیقی باشه و فرصتی بعداً تکمیلش بکنیم با کمک شماها. فهرستی از انواع تئوری‌هایی که در حوزه عدالت تا کنون مطرح شده رو در دو سطر بالایی آوردم و سعی کردم ما به ازای مساوات هر کدوم رو پیشنویس اولیه ازش ارائه بدم. چند تایش عرض میکنم، ملاحظه میفرمایید. مثلا تاکید بر اگالیتاریانیزم و تساوی طلبی محض به نوعی دنبال مقوله مساوات از حیث اوزان متریک، بگیم به لحاظ کیلویی، به لحاظ متری، به لحاظ حجمی. یک کیک رو بین دو نفر میخوای تقسیم کنی، مساوات اولین فهم ما این بوده که متری و کیلویی و حجمی تقسیم کنی این کیک رو بین دو نفر. خب اینجا تساوی طلبی به نوعی تساوی طلبی ساده است، برابری ساده رو از این حیث فقط دنبال کرده. ولی سایر نظریه‌ها هم میشه براشون حیث برابری پیدا کرد. مثلا گفتیم نظریه قرارداد اجتماعی یه نوع مساوات در ادراک اجتماعی رو دنبال کرد، یا نظریه راز نوعی مساوات در آزادی و توزیع خیرهای اولیه رو دنبال کرد، نگاه مارکسیستی مساوات در بیسیک نیدز و نیازها رو دنبال کرده، نظریه مطلوبیت گرایی مساوات در مطلوبیت کل توتال یوتیلیتی ها رو میخواد بین دو نفر یکسان بکنه، در حالی که نظریه پارتو مساوات در مطلوبیت های نهایی یا مارجینال یوتیلیتی ها رو میخواد دنبال بکنه. به همین نحو مثلا نظریه حداکثر سازی ثروت مساوات رو در بیشینه کردن سهم سرانه افراد از ثروت و برخوردارشون از دارایی ها دنبال میکنه. نظریه استحقاق خیلی به مقوله قسط نزدیک میشه که تناسب‌ها رو میخواد مساوی هم بکنه، یک دوم رو مساوی چهار هشتم بکنه. نظریه نوزیک به نظر میرسه که مساوات در قواعد و احکام و الزامات رو پیش گرفته باشه. نظریه والزر یه جوری مساوات در نفی استبداده، البته اینا رو میشه تکمیل کرد حتما. یا مثلا نظریه دورکین رو فکر کردم مساوات در رفتار و منابع میشه گذاشت. نظریه هری فرانکفورت مساوات در کفایت رو به نوعی به ما نشون میده و البته یه جایی هم این مساوات در چه وقتی که مخصوصا به زمینه ها و کانتکست ها ما رو ارجاع میده، خب طبیعتا مستحضرید که خیلی ما رو به یک موقعیت شفافی انتقال نداده. ولی در هر صورت اگر ما بتوانیم همه نظریه های عدالت به برابری و مساوات فروکاسته بدانیم، اون وقت عرض کردم که فرصت‌های دیگری از بحث آغاز میشه و نوعی مشکل دوگانگی بین برابری یا عدالت رو که حتی به جریانات سیاسی اجتماعی هم کشیده رو میتونه برای ما حل بکنه. این کلیتی بود از عرضی که میخواستم خدمت شما داشته باشم و فرصتی بود که از نظرات و نقد دوستان استفاده کنم، این بحث رو تکمیل بکنم. ولی خب در صورت تقدیر الهی این بود که امروز من در مسیر مطلع شدم و عذرخواهی میکنم از همه بزرگواران که زودتر مرخص میشم و نکات دوستانم دریافت نمیکنم و عذر میخوام از همه بزرگواران. اجازه مرخصی اگر به من بدید ممنون میشم. ببخشید استاد، خیلی عذر میخوام. با اجازه از همه بزرگواران ممنون شما.
تشکر و قدردانی می‌کنم از آقای دکتر پیغامی و آرزوی مغفرت برای مرحوم پدرشون که آقای دکتر پیغامی از در حقیقت بنیانگذاران هسته عدالت و کسانی هستند که به همراه آقای دکتر واعظی این نهاد و این مجموعه رو هدایت کردند و انشالله که کمک‌ها و مددهای فکری و معنوی ایشون همچنان ادامه داشته باشه تا این نهالی که برپا شده انشالله در حقیقت رشد کنه و به نتایج خوبی در حوزه معرفت و علوم اجتماعی برسه. درخواست میکنم از آقای دکتر ایوزلو مبحث خودشون رو در خصوص معیارهای عدالت و برابری در چارچوب اصول و موازین اسلامی ارائه بفرمایید. اگر به نظرم سوالات مطرح بشه بعدا فایل صوتی رو میدیم خدمت آقای دکتر و ایشون هم استفاده میکنن. خدمتون هست. بله، به مدت 10 دقیقه اگر راجع به بحث آقای دکتر پیغامی سوالی هست بفرمایید. حالا حداقل این است که این صوت خدمت آقای دکتر قرار میگیره و این جلسه انشالله برای ایشون هم فایده ای داشته باشه. خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا آقای دکتر تشریف ندارن که به سوالات ما پاسخ بدن، ولی اگر آقای دکتر ایوزلو پاسخ ها رو ما راهنمایی کنن خیلی ممنون میشیم، اگرم که نه حالا بعدن جواب ها رو از آقای دکتر پیغامی خواهیم گرفت. یه سوالی که در این بحث هست این که فایده عملی و ثمره عملی این تفاوت معنایی بین عدالت و برابری کجا دیده میشه در مسائل اجتماعی اقتصادی یا سیاسی حتی، یعنی همین اختلاف مفاهیم و اختلاف تعاریفی که ما در بحث عدالت داریم یکیش هم میتونه اضافه بشه به اختلاف مفهومی که در بحث برابری داریم. اینی که بیایم زوم کنیم روی تفاوت برابری و عدالت عملاً چه ثمره‌ای میتونه خروجی میدانیش باشه، این سوال اولمه که برام ایجاد شده. سوال دوم این که در این نظریاتی که آقای دکتر جمع‌بندی کردن نظریه‌ای که به نظریه جامعه عدالت اسلامی نزدیک‌تر باشه کدومه و دیدگاه اسلام نسبت به عدالت و برابری آیا تفاوت داره، یعنی بین این دو تفاوت قائله یا نه یک مفهومو داره و اگر یک مفهومو داره دقیقاً اون مفهوم چی میتونه باشه. خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین. خیلی ممنون، تشکر که از این دعوتی که داشتید و خوب بود که آقای دکتر پیغامی هم حضور می داشتن و بحث یه مقدار می تونست متنوع تر باشه. در واقع اتفاقا نوع نگاهی که بنده خواهم داشت تا حدودی شاید بتونه سوالی هم که شما مطرح کردید رو جواب بده. در من خب رو عدالت خب زیاد کار کردم و خواستم اینجا منتجه کار رو یه جوری ارائه بدم. در واقع به یه نوعی خمیرمایی اصلی کار رو، البته هفته آینده ما انشالله خدا توفیق بده قوم بحث مفصل معیارهای عدالت رو خواهیم داشت. اینجا من بیشتر نگاه نظری دارم به موضوع، در حالی که اونجا هم نظری هم عملیاتی دنبال خواهیم کرد که کرسی عدالت هست، معیارهای عدالت هفته آینده، که یه مقدار سعی خواهم کرد یه جوری مسئله شناسی و فقه عدالت رو مطرح بکنم. در واقع لذا ممکنه اینجا چون نوع نگاهی که از اینجا احساس کردم دیدم که یه مقدار روی کرد نظری تره اینجا به نظرم اومد، اینجا استنباطی داشتم. لذا من فعلا به رویکرد نظری اکتفا خواهم کرد و زیاد بحث عملیاتی نخواهم برد، مگر اینکه سوالاتی تو این زمینه باشه که بنا به نیاز بهش بپردازم. در واقع ابتدای بحث همون همین دوگان برابری عدالت مطرح کنیم که به نظر من دوگانی وجود نداره. در واقع برابری جزء عدالت هست، بنابراین نمیشه این دوگان رو مطرح کرد. حالا مثلا بین برابری و استحقاق ما بیاییم دوگانی مطرح کنیم میشه این بحث رو مطرح کرد، ولی برابری به هر حال یکی از اجزای بحث عدالت هست. در واقع بله، چون اینا جزء عدالتن، تو بحث عدالت ما 5-6 تا معیار میتونیم داشته باشیم در واقع. 5-6 تا معیار زیر مجموعه عدالت میتونیم داشته باشیم. همش میشه عدالت. اینکه عدالت چه چهره هایی پیدا میکنه، چه ابعادی پیدا میکنه، یه بخش عمدهش میشه برابری. بله. بله. برابری جزو مصادیق عدالت هست. بحث اینه که مثلا شما میخوای بگی که هر چیزی رو تو جایگاه خودش قرار بدی، العدل و یزل امور مواضعها، اون مواضعها یه جاهاش برابریه، یعنی اقتضاعاتش. اصلا بحث اصلی اقتضاعات عدالت هست. یه جای اقتضا برابریست، یه جای اقتضا نابرابریست. مثلا شما بازی فوتبال میکنیم، یه جاهایی توی این مسابقهی که میخواد رخ بده اقتضا برابریست، در هر حال شرایط برای دوتا تیم باید یکسان باشه. اینا اصلا نمیشه شرایط نابرابر قرار داد. اون داور قاضی که تو میدان هست باید برای هر دوتا نگاهی یکسان داشته باشه، یعنی قضاوت عادلانه، یعنی قضاوت یکسان داشته باشه، از قواعد مشخص برای هر دو تا تیم تبعیت بکنه. قضا، هتل، امکانات که برای هر دو تا تیم در نظر گرفته میشه باید یکسان باشه. اون قوانین حاکم باید برای هر دو تا یکسان باشه. هیچ تبعیضی از این نظر وجود نداره. اینا اقتضای عدالت است. ولی اون جایی که دو تا بازی میکنن، اینجا اصلا بحث برابری وجود نداره. برابری خودش ناعادلانه ترین حالت میتونه باشه که مثلا دو تا تیم 2-2 مساوی بشن، دو تا تیم 1-1 مساوی بشن، مثلا 0-0 مساوی. نه، هر کدوم هر چقدر که توانمند باشن باید همونقدر توانمندی خودشون رو بتونن نشون بدن و به استحقاق خودشون و زحماتی که کشیده بودن بتونن دست پیدا بکنن. این همین موضوع رو شما تو حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی می‌بینید. اونجایی که بحث توزیع امکانات، فرصت‌ها، حقوق، آزادی‌ها، کرامت نفس و جنبه‌های دیگه هست، خب اینجا اقتضای عدالت چیه؟ برابری است. غیر از این نمیتونه باشه در واقع. ولی اونجایی که بحث اینه که کسی تلاشی کرده، عدالت اینه که حاصل تلاش هر کس باید به خودش برگرده. اینجا اصلا بحث برابری وجود نداره. اصلا برابری مصداقی نداره که ما بخوایم حتی تقلیلش بکنیم در واقع تو این. بحث عدالت اینه که هر کس به اونی که ایجاد کرده برسه. تو اقتصاد هم همینه. ما میگیم تو اقتصاد هر کس هر چی تولید کرده، تولید به خودش تعلق داره. کشاورزی زمینی رو کاشته، دقت هم کرده، بلد بوده، سر موقع آب داده، محصول خیلی خوبی نتیجه گرفته، خب این محصول مال کشاورز هست، یعنی از لحاظ تعلق محصول مال کشاورز. یا بچه‌ای که پدر و مادر عنوان محصول دارن، این بچه مال پدر و مادر هست، مال کسی دیگه نیست. عدالت اینه که محصول به تولید کننده برسه. میوه‌ای که در یک باغ بسیار خوبی ایجاد شده، این میوه ها مال درخته، درختم مال کسی است که مالکش هست. در واقع بحث تبعیت نمو از اصل، یه اصل بسیار مهم و کاربردی فقهی اقتصادی است که امروزه خیلی کاربردی است. حتی مثلا فقط همین یک اصل رو کسی بتونه دنبال بکنه، به همه نتایج اقتصاد اسلامی میشه رسید، به نتایج اقتصادی به نحو مناسب میشه رسید. این خودش عدله که محصول به کسی که تولیدش کرده برسه. تو کارهای پژوهشی، فعالیت‌های سیاسی، جامعه، هر کی به زحماتی کشیده به نتیجه زحماتش بتونه دست پیدا بکنه. نظام تکوین هم همین هست که من اشاره خواهم کرد. حالا مثلا شاید مثلا از محتوا، از خروجی و از بحث نهایی به بحث ابتدایی برسیم، یه روشی است که من تو بحثام به این جنبندی میرسم که عدالت بیشتر استحقاقه. در واقع عدالت بیشتر استحقاقه. استحقاق به حق برمیگرده. شما میگید استحقاق داره، بگیم حقش. تو بحث عدالت هم بحث اینه که حق رو به حقدار بدیم. اصلا بحث اصلی و تعریف اصلی عدالت همین، حق و به حقدار بدیم. مثلا مسئله اینه که همین حق چیه؟ حق دار چقدر حق داره در واقع؟ مسئله اینه که اون میشه مسئله عملیاتی عدالت، ولی تعریفی میگیم حق به حق دار بسه. اون حق چیه؟ تو نگاه اسلامی این حق یک حق تکوینی است و اینو باید ما دقت بکنیم که حق و حقوق به یک نظام تکوینی میرسه و ما همه این بحثا رو و بحث احکام، قوانین، مقررات اینها رو نهایتاً از یک امر تکوینی اینها نتیجه میشن، از حق نتیجه میشن و این حق رو ما امر تکوینی میدونیم، لزوماً تشریعی نمیدونیم، چون تشریعی مرتبه بعد از تکوین هست در واقع. لذا حق به یک امر طبیعی بازگشت پیدا میکنه. من تو بحثام سعی میکنم بحثا رو خیلی تکوینی طبیعیش کنم، اصلا خیلی سختش نکنیم. همین بحثای تکوینی، فطری، حقیقی و امور طبیعی، یعنی به طبیعتش برگردونیم، بس خیلی ساده تر میشه. این اینکه مثلا میگیم تولیدی انجام شده، خب این تولید باید به تولید کننده برسه، از زرع و لزارع هیچ شکی نیست، این زرع مال زارع دیگه، مال کسی دیگه اصلا نیست، هر کس هر چیزی تولید کرده، ایجاد کرده، باید به خودش برسه. لذا استحقاق خیلی میتونه کمک کنه تو این موضوعات و بعد ببینیم که حق چیه و به ریشه حق برگردیم. بعد نظام تشریع میاد از نظام تکوین، چون نظام تکوین قائم به عدالت هست، نظام تشریع هم باید قائم به عدالت باشه، بالعدل قامت السماوات والارض در واقع. بنابراین چون تو نظام تکوین همینه، اصلا همین استحقاق هم تو نظام تکوین همینه، یعنی شما یه دانه ای زیر خاک باشه، شرایطش فراهم باشه، نظام تکوین به نحوی است که این دانه تبدیل به یک جوانه میزنه و تبدیل به در واقع یک گیاهی میشه در واقع. یعنی نظام تکوین جوری چیده شده، برنامه نظام تکوین جوری چیده شده که شرایط ایجاد بشه اون امر تحقق پیدا میکنه و این نظام یک نظام تکوینی است و نظام تکوین هست که نظم ایجاد کرده و شما هیچ خللی نمیبینید در یک نظام تکوینی. فرج البصر هل ترى من فطور ثم مرجع البصر، یعنی ما نگاه هم بکنیم هیچ خللی تو این نظام آفرینش نمیبینیم و این نظامش، نظمش، زیباییش از همین عدل و نظمی است که در این موضوع وجود داره دیگه در واقع. بنابراین بحث لغوی، بحث اینکه چه مفهومی رو میتونیم اراده بکنیم، خیلی ساده میشه به این امورات پرداخت. بعد میریم بحثای اصلی، اینه که حالا اقتضاعات چیه، زمینه‌ها چیه و اینجا مثلا فرمول چیه، قاعده چیه. ما باید بیاییم قاعده گذاری بکنیم، مسئلتون ها رو مطرح کنیم و جواب بدیم. من تو بحث های جدیدم دیگه به مسئله شناسی عدالت می‌نویسم که اسمش گذاشتم فقه عدالت است. این دقیقا میگه اینجا بر اساس این چارچوب حالا من چه خروجی میتونم داشته باشم، چه حکمی میتونم در این زمینه داشته باشم. لذا من به نظرم اگر بحث های عدالت به امور تکوینی برگرده، به امور طبیعی و فطری برگرده، خیلی مسائل راحت میشه. متأخر وقتی یک همین اقتضاعات دیگه، یعنی وقتی شما یک جمعی رو تشکیل میدی، یک جامعه‌ای رو تشکیل میدی، یک بحث اجتماعی رو شکل میدی، خب یک تبعاتی داره، یک قوانین داره، یک الزاماتی داره که ما باید به این الزامات تن بدیم در واقع. اونجاست که ملاکات عدالت مطرح میشه، مصادیق عدالت مطرح میشه که اونا رو گام به گام میاییم جلو در واقع. تو معنای لغویش نگاه بکنیم، حالا برگردم به بحثی که از ابتدا چیده شده، معنای لغویش هم همین حالت ها داشته، یعنی هم معنای برابری و تساوی و انصاف و داد و اینجور بحث هاست که مرحوم نفیسی و دیگران مطرح کردن، هم معنای در واقع استحقاق رو میشه در این بحث ها داشت در واقع، و استقامت در طریق حق و اجتناب از آنچه در دین محظور است هم در لغتنامه ده خدا اومده و عدل در مقابل ظلم هست به معنای احقاق حق و اخراج حق از باطل و امر متوسط میان افراط و تفریط رو عدل گفتن. بنابراین تو معنی لغویش هم دو دست تعاریف وجود داره. در معنای اصطلاحی باز من به دو دست تعاریف و اگر هم شما دوگانه بگید بین این دو تا دست تعاریف ممکنه مثلا. حالا دوگان زیاد شایع شده الان تو بحث ها، اکثرا بحث های دوگانی رو مطرح میکنه، ولی این دو دست تعاریف وجود داره، هم لغوی هم اصطلاحی، که در اصطلاح هم خودشو نشون داده دیگه. پس یه دست تعاریف بحث هایی است که هم وزنن، مثل برابری، مساوات، انصاف، بی‌طرفی، اینا همشون یک نوع دلالت رو دارن که حالا استناداتش هم مرحوم مطهری بحث تساوی و نفی تبعیض رو گفته، رعایت تساوی در زمینه استحقاق‌های متساوی رو گفته، ابن تیمیه بحث عواد المثل رو مطرح کرده که یعنی اون خسارتی رخ بده اون اندازه که خسارت رخ داده رو بهش برگردونه، یعنی جبران برابر صورت بگیره. فارابی بحث قسمت الخیرات المشترکه رو مطرح کرده، این خیرات مشترک رو مطرح کرده که تعابیر یکیه، یعنی من حتی تو بحثام هست که اینا مجموعه‌ای است که بین همه تقریبا موقعیت وفاقه، بحثای روش شناسی عدالت من دارم که به اونا نپرداختم، ولی اونجا بحثای پیشینی وجود داره که تقریبا میشه ترقی‌های یکسان دست بود بدون اینکه فارابی رالز رو بشناسه یا بدون اینکه رالز فارابی رو بشناسه یا مطهری رو بشناسن، دلالت هاشون و فهم هاشون یکسان بوده. مثل همین خیرات المشترکه، تعبیر خیرات المشترکه ای که فارابی به کار برده مشابه پرایمری گودز هست، کالاهای اولیه هست که رالز به کار برده. هر دوتاشون هم گفتن اینها باید یکسان توضیح بشه. بحث مساوات خب اینجا مطرح. یعنی کالاهای اولیه، کالاهای اولیه یعنی شرایط اولیه است، کالا نمیتونیم بگیم، همون خیرات المشترکه است، چیزایی است که بین اهل مدینه اینا چیه مشترکه، بحث آزادی ها، حقوق، شرافت نفس، کرامت انسانی و اینها جنبه هایی است که میشه تقسیم مشترک بشه. و رالز حق برخورداری یکسان از آزادی های اساسی برابر رو مطرح کرده. دایاس سال 1385 کتاب خیلی خوبی داره تحت عنوان جوریسپروتنس یعنی فقه، اونجا خیلی بحثای جالبی مطرح کرده، 4 تا معیار مطرح کرده که یکی از معیارهاش اینه که مزیت ها و نامزیت ها به طور یکسان توضیح بشه، یعنی اگر مزیتی هست برای همه باشه، اگر نامزیتی هست مزیتی نیست برای همه باشه، نمیشه که امنیت برای یه عده باشه برای یه عده نباشه، آزادی برای یه عده باشه برای یه عده نباشه، اینا چیزهایی است که همه باید تو این زمینه ها یکسان برخوردار باشن و تو عمل هم همینه، یعنی خطری باشه خب همه رو تهدید کنه، نمیشه که یه عده بی خطر باشن تو جایگاه های کاملا امن باشن ولی یه عده کاملا در خطر باشن. اینا یه دسته از معیار هاست که گفتم اینا هم هیچ منافاتی با هم ندارن چون اقتضاعاتشون متفاوته، اون قلمروهاشون متفاوته، زمین بازی هاشون، موضوع بحثشون هستن، موضوعشون متفاوته. در اونجایی که حقوق، آزادی ها و کالاهای اولیه خیرات مشترک هست بحث برابری است، ولی اونجایی که بحث اینه که من چیزی ایجاد کردم اونجا بحثای استحقاق هست در واقع. البته اونها دسته دوم، استحقاق و اینا دسته دوم میشه، اینجا من دو دسته کردم معانی اصطلاحی، شاید سه دسته بکنیم بهتر باشه در واقع. یعنی یک سریش پیشینیه، بحثای پیشینی عمدتاً حالت چی داره؟ تساوی و مساوات داره. یک سری فرایندیه، اینجا من تعابیر لغوی رو اینجوری دو دسته کردم در حالی که باید سه دسته بشه. یعنی یک بحثاش حالت فرایندی داره، تو فرایند چیزی میخواد حاصل بشه، اونجا دیگه بحث فعالیت فرده، فعالیت سازمانه، فعالیت گروهه. اینجا میگیم اگر شرایط یکسان بوده اینجا هر فعالیت که بشه نتیجه فعالیت باید به خودشون برگرده و نه به دیگران. اصلا شما بحثا رو با هم خلط نکنید. ببینید بحثای عدالت سلسله مراتبیه، رتبیه، و اشتباه اینه که ما بیاییم بحثای عدالت رو یکی کنیم، فشرده کنیم، اصلا غلط. بحثای عدالت حالت سلسله ما میگن الفابتیکه، اول A بعد B C D E F G تا میره آخر. نمیشه به اینا خلط کنه. وقتی میگم فرایندی یعنی نتیجه محصول به خودش برگرده، نگید که پس تامین اجتماعی چی میشه، تامین اجتماعی چه ربطی به این داره، بحث رفع فقر چی میشه، رفع فقر چه ربطی به این داره. توجه اید، رفع فقر یه قلمرو دیگه است، یه حوزه دیگه است، اونو به این حوزه ربط ندیم، به حوزه تولید ربطش ندیم، اون حوزه توزیعه، اون حوزه توزیع مجدده، یا حوزه توزیع مجدد ربط ندیم به بحث‌های پیشینی که شرایط فعالیت اقتصادی ربط نداره. اینا هر کدوم مثل الفبا شما اول A رو بحث میکنید، بعد B رو بحث میکنید، بعد C رو بحث میکنید. اینا با هم خلط نکنیم. در واقع اینجاست که تو بحث‌های فرایندی یعنی نتیجه تلاش و کوشش باید به خودشون برگردد که میشه استحقاق داریم. یه بحث‌های نتیجه ایه، بحث‌های نتیجه ایه. تو بحث‌های نتیجه ای اتفاقا اینجا یه بحث جالبی بین نظریه پردازان عدالت وجود داره، مثلا کسی مثل نوزیک که حالا آقای پیغامی هم ازش اسم برد، بحثش خیلی قشنگه. یعنی بحث عدالت رو اومده به دو تا اصل تقلیل داده، گفته که مشروعیت در تملک، بعد مشروعیت در انتقال. بحث بسیار قشنگ و جالبه که تو فقه عدالت هم میشه از این بحث خوب استفاده کرد. یعنی میگه مشروعیت در تملک، یعنی هرچی که داری به دست میاری اول این مشروع باشه. حالا مشروع معنیش، حالا تو زمان مثلا تو فقه ما میتونه یه معنی بده، در فقه اونا یه معنی دیگه میده، یعنی قانونی باشه، یعنی اون چیزی که به دست آورده قانونی باشه، مشروع باشه. اینو گفته عادلانه. بعد انتقال رو گفته، یعنی مشروعیت در انتقال، اون چیزی که دست منه وقتی به دیگری منتقل میکنم، یعنی میفروشم. من خونه دارم، شما پول داری، خونه من در برابر پول شما قرار میگیره. این دوتا باید یکسان باشن دیگه. در واقع میگیم انتقالی که انجام میشه به اندازه باشه، در واقع یعنی دقیقا خونه مساوی اون حجم پولی باشه که شما باید به من بدی، یا تو ترازو سمن و مسمن باید مساوی باشن که میگیم مشروعیت در انتقال. در واقع ایشون بحث جالبی مطرح میکنه، میگن اگر مشروعیت در تملک رخ بده و اگر مشروعیت در انتقال رخ بده، نتیجه چیه؟ عادلانه است. یعنی این دوتا قاعده رعایت بشه، نتیجه عادلانه است. تو بحث اسلامی هم میشه اینو مطرح کرد که اگر مثلا شرایط یکسان باشه، حالا مثلا یه مقدار اینجا شرایط یکسان تو بحث اسلامی، یه مقدار متفاوته که تو بحث بعدی ریز میپردازیم. مثلا تو منابع طبیعی، استفاده از منابع طبیعی، مثلا حقهای برخورداری یکسان وجود داشته باشه، اگر شرایط یکسان وجود داشته باشه، هم در لحاظ امکانات مساوی، هم از جهت منابع عمومی، هم از جهت ثروت‌های عمومی، اینا وجود داشته باشه، بعد کار و فعالیتی که صورت میگیره هر کس به دستاورد و فعالیت خودش برسه و مبادلات حالتی باشه که عدالت در انتقال رخ بده، میشه اثبات کرد که نتیجه چیه؟ عادلانه خواهد. نتیجه چیزیست که همه تقریبا راضی خواهند بود. چون نتیجه رو که ما نمیخوایم بی برابر کنیم، ما سوسیالیستی بحث نمیکنیم که همه یکسان باشن. اونا هم البته بعد از کسر مالیات میگن که همه حالت یکسان باشن، در واقع تقریبا برخورداری هاشون در نهایت یکسان باشن. در واقع نه، میگیم که این فقر و اینجور جنبه هم رخ نخواهد داد اگر اون زمینه های ناعادلانه قبلش وجود نداشته باشه. مثلا نوزیک میگه که نهایتا اینجوری نیست، ما تو جامعه نگاه میکنیم که اینجوری نیست، یعنی به صورت نظری اثبات میشود که این دوتا تحقق پیدا بکنن اون نتیجه عادلانه خواهد بود، ولی عملا میبینیم که اینجوری نیست. چرا؟ چون اون زمینه های اولیه اجراشون درست نبوده. مثلا آموزش، شرایط یکسان آموزش نداشتن افراد، مثلا اون بستر مناسب برای این بچه ایجاد نشده که درست آموزش ببینه تو این موضوعات، لذا مشکل ایجاد شده. یا تو زمینه بهداشت، یا جنبه های دیگه مشکلاتی براش ایجاد شده. لذا این مقدمات وقتی طی نشده، درست احراز نشده، نتیجه ممکنه عادلانه نباشه. اینجا اصل سومی رو مطرح میکنه تحت عنوان اصل اصلاح بی‌عدالتی ها، که اونجا ما بیاییم اون بی‌عدالتی ها رو اصلاح کنیم. مثلا شما اینجا خب بعد میبینی یه جاهایی درسته، مثلا شما توزیع بنزین و جنبه‌های دیگه رو می‌خوای مطرح بکنی، ولی میگیم که اون قشر مستضعف شرایط اولیه مناسب رو نداشته، لذا مستضعف واقع شده. مثلا تو توزیع بنزین ما باید رعایت حال یا توزیع یارانه، ما باید رعایت حال اونها رو هم داشته باشیم. اینا هم برمیگرده به اون اصل اصلاح بی‌عدالتی ها در واقع. بنابراین میخوام بگم که سه تا بحث کاملا مستقل از هم داره این موضوع. یه بحث پیشینیه که عمدتاً بحثش مساواته، یه بحث فرایندیه که اینجا بحث استحقاق کاملا معنی درستشه، یعنی نتیجه باید ماحصل باید برگرده به کسی که ایجاد کرده. ارزش افزوده، مرحوم علامه محمد تقی جعفری میگن ارزش افزوده ای که یک عده ایجاد کردن نباید به حساب کسی دیگر گذاشته شود. این عین ظلمه که در تفسیر همین سوره آیه ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين، این که شما سبک میشماری افراد رو به خاطر اینه که ارزش افزوده که این ایجاد کرده به خودش نمیرسه، به دیگری میرسه. اگر همین یک اصل و همین یک قاعده رو اگه اجرا کنیم، مثلا ما بحثای عملیاتی میکنیم مثل بانکداری و اینا، همین مسائل حل میشه در واقع. هرچه از هر ارزش افزوده که ایجاد کرده باید بهش برسه، این عین عدل در واقع، این میشه فرایندی. بحث پسینی اینه که خب ماحصلش تو جامعه چی شد، بالاخره مردم چی، بالاخره چقدر ما برخوردار میشیم. اینجا میگیم که یا به نحویست که اون شرایط درست ایجاد شده، فرایندها درست رعایت شده، نهایتا اون نتیجه زیبایی خواهد، یا نیست. اینجا بحث دولت اسلامی مطرح است، بحث دولت مطرح است که دولت باید بیاد و این هماهنگی ها و توازن ها رو باید ایجاد کنه. لذا اونجا بیشتر همون معانی حالت وسط، معانی توازن، معانی همین معانی لغوی که میگم توازن، تعادل، اعتدال، تناسب، حد وسط، مطابقت با نظم و اینها، تو اون پسینی ها بیشتر معنی میده، یعنی نتیجه نهایی میتونه این باشه. ولی ما باید اون اینو به عنوان یه پروسس بدونیم، به عنوان یه فرایند بدونیم که شرایط مختلف دیده شده. شاید شما 10 تا فرایند بگید، خیلی زمینه ها گفتم دقیقاً حالت آلفابتیک داره، اونا رو باید رعایت کنیم، بعد بریم رو نتیجه بحث بکنیم که نتیجه میتونه نتیجه مناسب ما باشه دیگه در واقع. این تقریبا بحث کلیست که میشه مطرح کرد. حالا ما ریزتر بشیم وارد جزئیات یا هر جور که شما بفهمید. ما دو نفر رو با هم
خطبه و این که کم جلسه از خسته نشن دوستا، من یه تایم 5 دقیقه یا 10 دقیقه تا اینجای بحث اگر اشکالاتی نوازی هست رو دوستان ارائه بدن.
بله چون بالاخره دو طرفه باشه بهتره.
صد یک مطلبی رو که آقای دکتر پیغامی فرمودن، من به نظرم اگر ما اینجور به مسئله نگاه کنیم که به خصوص با دیدگاهی که والزر داره که در حقیقت یه نوع برابری پیچیده رو و عدالت پیچیده رو تصویر میکنه و با وجود با قبول نابرابری ها در عرصه اجتماعی در حوزه های مختلف یه نوع برابری رو تجویز میکنه به همین تعبیری که استادم اشاره کردن، و اتفاقا من می‌بینم که این در مباحث شما هم هست. ما در مباحث پیشینی قائل هستید که اینجا مساواته، اما در فرایندی هم اگر باز هم می‌گیم استحقاق باز یک استحقاق مبتنی بر برابری است، یعنی جایی که استحقاق باز مساوی است قطعاً برابری هم اونجا هست. یا در امور پسینی باز اگر از معنای توازن، تعادل، اعتدال یا حد وسط استفاده می‌کنیم، باز حد وسط هم به معنای چیزی است که دو طرفش برابر باشه. پس من به نظرم بین دیدگاه شما و دیدگاه آقای دکتر پیغامی اینجا میشه جمع کرد با توجه به ویژه نظر والزر و آمارتیا سن در برابری پیچیده، که به صورت در یک فرمول پیچیده نابرابری ها رو در درون در متن برابری تصویر کرده. از این جهت واسم نظر شما جویا بشه.
نه ببینید، من با خیلی از این ریداکشن ها موافق نیستم اصلا. لزومی نداره ما بحث رو خیلی ساده کنیم. یه بحثایی میشه یعنی بین مسئولان سیاسی اینا هم گاهی این اتفاق رخ میده. مثلا میخوام بحث رو ساده کنم، مثلا اقتصاددونا نشستن صحبت میکنن، یه آقایی اونجا نشسته بحثا رو جمع‌بندی میکنه، مثلا ببره بالا به استهزار عالی برسه. این اصلا معنی نداره که ساده کنیم. بحثی مثل کارایی ما جلسه داشتیم، مثلا میخواد کارایی، افیشنسی خودش چندین واحد درس تخصصی میبره که کسی بفهمه اصلا افیشنسی یعنی چی، کارایی یعنی چی. اقتصاد خرد دو باید بخونه، کل شرایطش باید اصلا مفاهیم قابل انتقال نیست. مفاهیم بحث خیلی متدولوژیکه، مفاهیم اصلا قابل انتقال نیست مگر در قالب یک نظریه. بعد اینا ساده سازی میکنم، مثلا ببرم فرض کنم به استهزار مثلا مقام معظم رهبری بزنم، به استهزار دیگری بزنم، اصلا انتقال مفهوم صورت نمیگیره. چرا ساده میکنه؟ اصلا نمیشه ساده کرد. اینا بحثایی نیست که ما بخوایم سادهش کنیم. ساده کردن کلام اون نظریه پرداز رو استحاله میکنه، خرابش میکنه. مثلا والزر میگیم برابری، والزر حرف حسابش چیه؟ عدالت در قلمروهاست. ما چرا برابری میگیم؟ اصلا عدالت در قلمروها. ببینید یه قلمرو یعنی تعادله. یه قلمرو مثلا تولیده. بحث تولید، شما مثلا سازمان حمایت از تولید کنندگان رو میخواید تشکیل بدید. یه قلمرو مصرفه. سازمان حمایت از مصرف کنندگانه. یا یکی سازمان حمایت از صادر کنندگانه. بحث اینه که بین اینا باید تعادل و توازن وجود داشته باشه. اصلا بحث برابری نیست اینجا. بحث اینه که شما یک موقع میخواید اون منافع تولید کننده رو لحاظ کنید، بیایید مثلا اون جاهایی که هزینه ها بهش فشار میاره ازش حمایت کنید. میگه مرز این حمایت چقدره؟ یه اون ور مصرف کننده نباید به خطر جدی بیفته. یه مرزهایی بین اینها وجود داره که میگیم اونجا مرز مصرف کننده. سازمان حمایت از مصرف کننده هم یه مرزی داره، اصلا ایشون مرزها رو میخواد رعایت کنه. یا مرز قانون گذاری که مثلا ایشون مطرح میکنه تا چه حدی که این به اصطلاح شرایط خانواده ها و اینها رو به هم نریزه، یعنی نمیتونیم وارد اون یه جوری عرصه ها رو به هم بریزیم. مرز بانک مرکزی که پول رو میخواد تعیین تکلیف کنه نمیتونه سایر امور رو به هم بریزه. این مرزها باید دیده بشه و بین اینها باید توازن و حرف حساب والزر اینه. حالا بقیهش حاشیه است، در واقع یه توازن و تعادل بین اینها وجود داره. بعد تو استحقاق برابری در استحقاق یعنی چه معنی؟ معنی نداره. آقا 5-1 برده، تمام، بازی رو 5-1 برده، چه برابری؟ مثلا برابری نداره که. ما دوزومی نداره اصلا. اصطلاح فرانسوی هست، اصطلاح بنل استفاده میکنن. اینا کتب درسی رو میان خلاصه میکنن. فرانسویون میگن که اینا بنله، یعنی مزخرفه. یعنی چی؟ یعنی شما مطالب این آقا رو برمیداری، اون یکی رو برمیداری، یه جوری دانشجو پسندش میکنی که مثلا اینجا 4 دسته است، اونجا 3 دسته است، یه جوری که دانشجو کیف میکنه که عجب استاد خوبی، خوب تفهیم میکنه. ولی اصلا شما نظر اون استاد رو نتونستی منتقل بکنی. در واقع اینه که ما باید نظر متفکران رو همون جوری که هست رو داشته باشیم و اصلا تصرف نکنیم. نمیشه اون ظروف فکری رو به راحتی منتقل کرد. در واقع اینه که اون کتاب‌های درسی اینجوری مثلا خورده یک خورده اینا اکثرا حالت بنل رو دارن، یعنی نتونسته. مثلا کارل منگر حرف‌های حساب زده تو اقتصاد، مثلا اونا رو ما مکتب اتریشی و اینا میگن. اصلا با اون حال هوا باید منتقل کرد. نمیتونم ازش یه جمله بردارم بیارم اون بعد و بخوام اینا رو چی کنم. به نظرم این همه اینها یه شرایط محیطی دارن. اگرم برداری باید با شرایط محیطیش با هم بکنی، برداری ببری در واقع. نهایتا ما از اینا میتونیم استفاده کنیم و نظریه خودمون رو مطرح بکنیم. اینکه اصلا من با مثلا بحثم این بحث پیشین نیست، بحثم اینه که با هر نوع ساده سازی مخالفت میکنم، یعنی اینجوری که بخوایم این بریده بریده میشه در واقع بحث رو، باید اونی که هست جوهره بحث، یعنی جوهره والزر همین توازن در قلمرو هاست که ما باید بینشون یک ثانی رو مثلا ببینیم، این توازن ها رو ببینیم که این بیشتر به معنای سوم بازگشتن که توازن و تعادل تو جامعه وجود داره. نمیشه که یه عده خیلی برخوردار باشه. الان مثلا تو جامعه ما توازن و تعادل وجود نداره. یه عده، یه 3-4 هزار نفری هستن که قدرت همه چی در اختیار اوناست. تصمیم گیری های دولتی هر نوعش در نظر بگیری دست اوناست. بهره برداری ها، بهره مندی ها دست اوناست. بقیه از این در واقع کیک خیلی استفاده مثلا یکسان متعارف نمی‌کنه. اینجا بحث مثلا والزر معنی پیدا میکنه. بیایم این توازن ها رو بین اینا ببینیم که الان مثلا فرض کن مثلا بحث کاربردی بگیم، فرض کن این همه تسهیلات بانکی داده شده، این تسهیلات بانکی اصلا محاسبات نشون میده که 10% جامعه از این تسهیلات بانکی استفاده کردن، در حالی که اونایی که سپرده گذاشتن 100% جامعه هستن. خب اینجا توازن وجود نداره. اینو باید یک بیای بررسی کنی که یه مقدار بازی رو به نحوی بچرخونی که یه عده که مثلا تو این بازی خیلی به دست نیاوردن اونا هم حد و حدودشون به یه نوعی رعایت بشه، یعنی که بین اینها بتونیم توازن و تعادل ایجاد بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انت ابن الهدا و الهم التقوی. عرض تشکر از دوستان دفتر و استاد محترم آقای دکتر رزلو. من خیلی کوتاه در حد 2-3 دقیقه، چون ایده‌ای که آقای دکتر پیغامی طرح کردند و بارها تو جلساتی که ما تهران داریم خدمتشون بحث کردیم، فکر میکنم یه مقدار به دلیل حالا وقتی و شرایطی که وجود اومد ایشون نتونستن بحث رو باز کنن و نقدایی که آقای دکتر گفتند رو شاید اگه بودن پاسخهای این چنینی میدادن، برای اینکه گفتگو یه ذره شکل بگیره و نگاه ایشون هم یه مقدار دقیق‌تر تقریر شه، من ورود کردم با کسب اجازه استاد آقای دکتر ایوزلو که بسیار ازشون آموختیم. نکاتی رو بگم که شاید یه مقدار شفاف‌تر بشه اصل نگاه آقای دکتر پیغامی، البته تفسیر و نگاه بنده است قطعا به عنوان یه شاگرد. ببین آقای دکتر، اصلا بحث تقلیل عدالت به برابری به یک معنا وجود نداره اینجا. ما اگر بگیم که در ادبیات حوزه عدالت 3 مفهوم اکوالیتی، اکویتی و جاستیس رو داریم، تو ادبیات مدرن آرمان اکوالیتی بسیار جدیتر از اکویتی و جاستیس بوده. شما مطالبی چه در بین اقتصاددان‌ها، چه در بین خیلی از افراد تو اندیشه سیاسی وقتی مراجعه میکنید میبینید آرمان برابری به شدت جدی شده. بنابراین یکی از بحث‌های جدی که حوزه عدالت باید نسبت به اون تکلیف خودش رو مشخص کنه، نسبت مفهوم عدالت با نسبت برابریه. این که ما این نسبت سنجی رو بکنیم به معنای تقلیل معنای عدالت به برابری نیست قطعا. به معنای اینی که ما بتونیم یه انسجام فکری، یک انسجام معرفتی ایجاد کنیم بین این دو آرمان بشر. آیا این دوتا یکی‌ان؟ به چه معنا میتونن به هم نزدیک بشن و چگونه میتونن از هم دور بشن؟ تقریبا همین ایرادی که حضرت عالی فرمودید در مورد این نگاه که ما اینو به برابری تقلیل بدیم، میشه به این نگاه هم تسری داد که بگیم عدالت رو چرا به توازن تقلیل بدیم؟ عدالت توازن نیست، چون اگر با همین تقریری که فرمودید اشاره کنیم ممکنه این ایراد به ما وارد بشه که خب شما عدالت رو به تعادل یا توازن تقلیل دادید، در حالی که اینطور نیست. شما هم نیت نداشتید، شما می‌خواستید از مفهوم تعادل و توازن استفاده کنید برای اینکه معنای عدالت رو که مد نظرتون هست و خیلی منسجم سال‌های سال ارائه می‌فرمایید اون رو تبیین کنید. دقیقا ما در مورد این موضوع هم میخواییم یه همچین کاری کنیم. حالا کار چیه؟ اصل کار اتفاقا ریشه در ادبیات خود دنیای مدرن داره. ما توی همین مقاله آقای کنو که بارها خدمت دوستان ارائه کردیم و بحث کردیم، آقای کنو وقتی که به تمام معیارها رو بحث میکنه، برابری، نیاز، استحقاق، دیزرت، ورز نید، بعد همینجوری میاد جلو، مرحله آخر اسمشو گذاشته پلورالیستیک جاستیس یا عدالت پلورالیستی، دنبال یک جمع‌بندی از معیارهاست، دنبال یک جمع‌بندی از اینه که خیلی خوب حالا جایابی کنیم معیارهای عدالت رو.
البته باز این که معیار با اصول با سنجه و شاخص چه فرقی داره، ما یه بحث جدی با دکتر داشتیم تو مرکز الگو، هنوزم یعنی واقعا خودمون جنبندیمون اینه که توی ادبیات علمی جامعه ما تفاوت بین اصول، معیارها، سنجه ها، شاخص ها اینا خیلی واضح و شفاف نیست، بعضن ما جای همدیگه استفاده میکنیم. به هر حال حالا فرض بفرمایید خود کنو هم از تعبیر کریتریا و هم از تعبیر پرینسیپال برای نید و دیزرت و شایستگی استحقاق و مواردی از این دست استفاده کرد. خدمت شما عرض کنم که حالا اونجا چی میگه؟ آقای کنو میگه که خیلی خب ما این جزیره رو درست کردیم، این همه تکثر به موضوع عدالت دادیم، چجوری اینو جمعش کنیم، چجوری اینو یکی کنیم؟ میاد میگه که خب آیا میتونیم بحث کنیم که این معیارها چه نسبتی با هم دارن؟ آیا میتونیم تمام معیارها و اصولها رو به یکی نسبت بدیم و بعد به یکی نسبت بدیم به این معنا نیستش که بقیه رو حذف کنیم، و به این معنا که جایابی کنیم ارتباط مثلا اکویتی رو با اکوالیتی، نید رو با اکوالیتی؟ ایشون بحثشون اینه، میگه من وقتی که مرور میکنم ادبیات رو میبینم که به نوعی در جوهره تمام معیارها مفهوم برابری نهفته است. برابری اکوالیتی به معنای کلان کلمش، نه اکوالیتی به معنای تساوی که آقای دکتر از به قول استاد شهید مرتضی مطهری اشاره کردن. وقتی ما اینجا از برابری صحبت میکنیم منظورمون تساوی و مساوات نیست، منظورمون سنخی از چجوری عرض کنم، شاید سنخی از تناسبه، سنخی از صورت یا فرمیه که تقریبا میتونه موضوعات مختلف داشته باشه. فرض بفرمایید تو نظام توزیعی شما موضوع توزیعیتون یه وقت فرض بفرمایید مطلوبیت هاست، یه وقت کاراییه، یه وقت استحقاق هاست. این کاملا قابلیت بس داره، چون برابری به نوعی یه فرمه، همونطور که خود والزر تو اون کتاب مقدمه کتاب حوزه عدالت میگه، میگه من برای من برابری و در ادبیات برابری یه فرمه. حالا این فرم میتونه موضوعات مختلف داشته باشه، خودش هم اشاره میکنه میگه شما فرض کنید الان یک جامعه ای رو درست کردید همه برابر، اولین اقدامی که بکنید دوباره نابرابری شکل میگیره. برابری، من دنبال برابری ساده نیستم، احساسم اینه که این تفاوت بین برابری ساده و برابری پیچیده رو باید یه مقدار ما پررنگتر کنیم و بین این دو معنا از برابری خلط نکنیم. برابری که اینجا مورد بحثه به معنای تساوی یا به معنای اون، و اگه معنی تساوی باشه قطعا به فرمایش های دکتر ایوزلو در عرض مفهوم استحقاقه، اینطور نیست که این دو تا بشه تقریبا، ولی اگر ما یه توسعه مفهومی بدیم اصلا این دو تا دیگه در عرض هم نیستن. آقای کنو اونجا اشاره میکنه، حرفش اینه، ببخشید طولانی شد، حرف ایشون اینه که ما یه جایابی برای اصل برابری بکنیم که تقریبا تمام معیارها بر اساس اون قابلیت تعریف با برابری داره، و این با حالا فایدهش چیه؟ یه فایده خدمت شما عرض کنم بحثی که آقای دکتر در مورد شاخص ها گفتن داره که حالا خودش یه بحث مفصلیه، اصل بحثش برای توسعه بحثه، برای تولید ادبیاته، برای گفتمان سازیه، برای این اتفاقا برای هم فرمایش آقای دکتر که ما بیایم بحثا رو ساده کنیمه. یعنی شاید نمیدونم آقای دکتر حالا چقدر موافق باشن، من اصل این که ما نگاه تکوینی و طبیعت گرایانه به مطالعات عدالت داشته باشیم رو راه درستی میدونم برای مطالعات سازسازی، ولی به تنهایی کافی نمیدونمش، به خصوص این که ما با یه مفهومی مثل مفهوم عدالت اجتماعی رو برو هستیم که به ذات مفهوم اعتباریه و به نوع یک سوشال کانستراکته، یک ساخت اجتماعیه که البته از نگاه اسلامی ریشه های تکوینی و ارتباطات حقیقی داره، ولی واقعیت مسئله اینه که ما در دنیای اعتباریات داریم صحبت میکنیم. حالا شنیدم جلسه قبلم در مورد بحث عدالت در اندیشه علامه بوده، حتما به این موضوع پرداخته شده که ما در دنیای اعتبارات وقتی در مورد عدالت صحبت میکنیم پیدا کردن ریشه های تکوینی و طبیعی خیلی جا خیلی با دشواری ها و پیچیدگی های روبرو هست. جمع‌بندی من نکته‌ای که داشتم این بود که عرض کنم که جایابی وقتی ما میکنیم معیارهای عدالت رو، وزنی که برابری پیدا میکنه به لحاظ ذات مفهوم و پتانسیل توسعه مفهومی که این مفهوم داره در امکان این که در عرض استحقاق و نیاز نباشه هست، به همون جدولی که آقای دکتر توضیح دادن اگه مراجعه کنید. البته من خودم تو خیلی از این تعاریفی که آقای دکتر اینجا نوشتن با ایشون اختلاف نظر دارم، یعنی ممکنه خودم به عنوان دانشجو فکر میکنم بعضا مثلا در مورد والزر همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن چقدر تعریف درستی یا دقیق اشاره نشده، ولی با این نگاه که ما بتونیم به نوعی تمام موضوعات عدالت رو بر اساس اینجوری بخوام بگم، نمیخوام بگم تقلیل بدیم، بر اساس مفهوم برابری باز تعریف کنیم، این نکته بسیار مهمیه. ما عدالت رو به برابری تقلیل میدیم یا یه بار عدالت رو با برابری تعریف میکنیم، وقتی عدالت رو با برابری تعریف میکنیم، یک، اولا نافی روکردها و تعاریف رقیب از عدالت نیستیم، همونطور که آقای دکتر با نگاه استحقاق و توازن و تعادل این رو دارن تعریف میکنن، بپذیریم یک بار هم این مفهوم چند بعدی رو میتونیم بر اساس مفهوم برابری تعریف کنیم. اصلا همین، نه اینکه بگیم آقا عدالت چیزی نیست جز همین برابری، برابری هم جز از اینها. من میگم تعریفی که از عدالت ارائه میدیم میتونه باز تعریف بشه بر اساس مفهوم برابری. به چه دلیل؟ به دلیل پتانسیل ذاتی که مفهوم برابری برای یه همچین تولید ادبیاتی داره. ببخشید.
خیلی متشکرم. استفاده کردیم. دکتر من فرمایشات آقای سروادانی نکته‌ای فقط این که تو بحث اعتباریات هم درسته که ما در جهان اعتباریات گفتمانمون در حوزه منطق‌شناسی اجتماعی اساساً در جهان اعتباریات است، اما این به تعبیر خود علامه ما بین دو حقیقت زندگی میکنیم، یه حقیقت اعتباری و یه حقیقت تکوینی. یعنی منظورم اینه که این اعتباریات هم یه ریشه حقیقی و تکوینی قطعاً در نگاه علامه داره که باید بهش توجه بشه.
دقیقاً همینه. من اخیراً مطالعه میکردم و همه اینا رو به اون موضوع فطری برگردونده، موضوعاتو که دیدم دقیقاً با اون چارچوب فکری بنده خیلی تطبیق داره و کمک میکنه در ما. خب اینا خوبه، ورزش‌های خوبی است، ولی مهم اینه که عدالت مسئله حل کنه. عدالت خیلی بازی با کلمات و اینا نیست، پس اینه که تبدیل به قاعده و معیار بشه و همه بهش عمل بکنه. بیشتر معیار عمله، همه روش توافق داشته باشن. عدالت خیلی بحثای نظری پیچیده نیست. از نم میگن عدالت عینی تر از اخلاقه، اخلاق عینی تر از دینه. این بحثا شاید تو دین خیلی از این بحثای دقیق رو مثلا بخوای دنبال کنی، ولی تو اخلاق میخوای اینا رو به یک سری مکارمی تبدیل کنی که همه بهش عمل کنن، همه بفهمن. خیلی باید سادهش کرد، همه بفهمن که عمل کنن. اصلا سادهش میکنن که عمل کنن و الا ورزش ذهنی نیست. عدالت هم کیله، یعنی میزانه، یه چیزی که همه باید بهش عمل بکنن. اینجوری هم نیست که کسی بشینه بالا بگه همه بهش عمل کنه، اصلا اینجوری نیست. همه میدونن عدالت یعنی چی. اینا هم بحثای معرفتی عدالته. اعدلو وقتی اومده، یعنی قرآن مستقیم خطاب میکنه اعدلو، یعنی اون عرب هم میفهمه عدالت یعنی چی که بهش عمل بکنه. یعنی خیلی توضیح خاصی نمیخواد. بحث ما اینه که اگه هم ساده سازی بخوایم بکنیم، یعنی زودتر تبدیلش کنیم به یک ملاکی، قاعده، قانونی، دستورالعملی، بخشنامه‌ای که بهش عمل بشه، بر اساس اون دنبال بکنیم. یعنی باید بفهمیم که خیلی از هدف خودمون دور نشیم. و من این ساده سازی معانی رو کردم به دو قسم یا سه قسم برای همین بوده که زودتر به شاخص برسم. کاری که من تحت عنوان شاخص‌های عدالت اقتصادی برای مجمع تشخیص مصلحت انجام دادم، بس اینه که تو کشور اینها رو بتونیم به کار بگیریم. اون ساده سازی برای اینه که خیلی تو اون بحثای پیچیده نمونیم. ما تو من فلسفه علوم اجتماعی هم همینجوری خوندم، یعنی فلسفه اقتصادی نه. خیلی نموندیم تو اونا که گرفتار بشیم، گفتیم زود بریم تو عمل، یعنی تو عرصه های عملی بتونیم اینها رو عملیاتی بکنیم. که به نظرم میاد کسی بودم که یه مقدار از اون مبانی تونستم عبور کنم به جاهایی که عملیاتی هست بهش دست پیدا بکنم. تو بحث عدالت اجتماعی و اقتصادی هم ما از همین معانی در واقع استفاده کردیم و بر اساس این، یعنی مهم همین فهم این مسئله است که ما به این سه دست از معانی لغوی اصطلاحی که اشاره کردم میرسیم. اون سه دسته رو باز میکنیم روی اندام، رو قلمروها. حالا هر کی میخوای بگی، انسان بگو، جامعه بگو، سازمان بگو، دنیا بگو، اینو باید بازش کنی، بعد بفهمی که کجاهاش پیشینیه، کجاهاش فرایندیه، کجاهاش پسینیه. در واقع همین بحث رو، این ورزش رو شما رو عدالت اجتماعی بحث کنی، عدالت اجتماعی بیشتر حالت همون دسته اول رو پوشش میده، در واقع همون تساوی و برابری رو. عدالت رعایت تو عدالت اجتماعی، حالا تعاریفی هست نمیدونم ذکرش لازمه چون اینا تکراریه دیگه، شاید نیازی نیست که ما ذکر بکنیم، ولی خب تو عدالت اجتماعی بیشتر قواعد لازم و رعایه رو مطرح کردن، یعنی چیزایی روش توافق میشه ما بر اساس این عمل میکنیم، یا ایجاد شرایط یکسان، ایجاد برخورداری یکسان و اینجور جنبه ها تو عدالتش. ما بریم تو تعریف عدالت اجتماعی، شاید بحث روشن‌تر بکنه. اینه که عدالت رعایت استحقاق، شایستگی، سهم و نصیب، اقتضای عدالت بر اساس مصادیق اون متفاوته. یعنی معانی رو فهمیدیم، ولی تو مصادیق میگیم حالا مثلا حق و حقدار میدیم چی هست؟ مثلا تو جامعه معنی خودشو میده، تو سازمان معنی خودشو میده، تو خانواده معنی خودشو میده. باید بیایم اینها رو بازش کنیم. آنگاه که سخن از جایگاه و نصیب هر فرد یا گروه در جامعه است. بحث اینه که این بچه متولد شده، همین که متولد شد یه حقوقی روش بار میشه. اینجا همون حقوق باید روش بار بشه. کار جمعیه. یا یه فعالیت جمعی کردیم، همین که فعالیت جمعی شروع شد یه حقوقی بر ما بار میشه که به اون حقوق باید تن بدیم دیگه. در واقع اینجا بحث عدالت اجتماعی شروع میشه. عدالت به معنی حفظ حقوق، حفظ حقوق، کرامت انسانی، حیثیت اجتماعی او در بهره برداری از کالاهای اولیه یا مشترک است. وانگاه که این افراد یا گروه ها در چارچوب قواعد پذیرفته شده و بر اساس سعی و تلاش خود حقوق مکتسبه ای کسب کنن. یعنی شما بازی رو میخوای شروع کنیم، بازی در اساس یک سری قواعد پذیرفته شده است و بر اساس یک سری حقوق و جنبه هایی است که تعریف شده که این قواعد لازم و رعایه رو من رعایت بکنم، شرایط بازی رو رعایت کنم، بعد اگر حقوقی کسب کردم این حقوقم به خود من برگردد. این بحث روشن و واضح است دیگه. این حقوق به اینها باید تعلق پیدا کنه و جامعه لازم است این حقوق را برای اونها به رسمیت بشناسه. اصلا این فعالیت ها اگر تو جامعه به صورت وجدانی به رسمیت شناخته نشه کاری پا نمیگه. تو اقتصاد بهتر میشه مثال زد. مثلا یکی سرمایه گذاری میکنه، سرمایه ای رو میاره داخل کشور. جامعه باید اینه، تو وجدان جامعه، جامعه باید بپذیرد که نتیجه فعالیتش باید به خودش برگرده. ولی خب سرمایه گذاری خارجی تو کشور رخ نمیده. هم قوانین باید اینجوری تنظیم بشه، یعنی تو بررسی اولیه آدم بفهمه که مثلا میخوای یه جوری سرمایه گذاری کنی، هم تو بررسی اولیه قوانین باید این فهم ایجاد بشه که آره اینا وجدانن این نتیجه فعالیت رو به شما برمیگردونه، هم جامعه این وجدان رو داشته باشه. این حالا امر وجدانی هم هستی در واقع. تو بحث اجتماعی هم همینه، یعنی احساس کنی که جامعه میفهمه، تو رو مشروع میدونه، حقوق تو رو به رسمیت میشناسه. که اینا باید یه حالت درک عدالت هم هست، یعنی غیر از اون تعاریف و اینا ادراکن هم باید بحث درک عدالت. میبینم خیلی دوستان علاقمندین بحثا شدن، الان به ذهنم میرسه که خیلی قشنگه. یعنی اون درکم باید در کنارش رخ بده که من بفهمم که این جامعه منو آدم حساب میکنه. در واقع جامعه به من حقوقی قائله، یه چارچوبی قائله که من این چارچوب رو رعایت کنم من میتونم فعالیت کنم و نتیجه فعالیتم به خودم برگه. این شرایط امن نیست که عدالت میتونه ایجاد بکنه. لذا اینا هم تو بستر قوانین خودشون نشون میده که حاکمان اینها رو متوجه شدن و عملیات کردن، هم تو بستر جامعه رخ میده. یعنی جامعه به اون درک رسیده، حق و حقوق براشون قائل هستی. در واقع این رسمیت شناسی باید تو فهم جامعه هم صورت بگیره. در واقع نزاع اقتضای عدالت به طور پیشینی برابری و مساوات است، اما چنانچه حقوقی مشروع کسب شود. مثلا شما کارخانه تأسیس کردی دیگه حقوق شماست. اونجا یه جایی رو یا رفتی احیا کردی یا رفتی تهجیر کردی، تو اقتصاد هستی. یه جایی اومدی سنگ چیدی، اینجا دیگه یه اولویتی برای شما اختصاص پیدا میکنه دیگه. در واقع اینو باید متوجه بودیم. این حقوق باید به صاحبانشون تعلق داره و لذا در این موارد عدالت به معنای رعایت استحقاق، شایستگی و ایجاد امنیت در اکتساب هست. هر آنچه در طبیعت وجود دارد، این بحث تکوینی ماست، به طور تکوینی دارای جایگاهی تعریف شده است. عدالت رعایت این جایگاه هاست. حق تعالی به عنوان معیار، به عنوان معمار و آفریدگار جهان و مافیها برای هر یک از موجودات و اشیا در عالم جایگاه و منزلتی قرار داده و بر اساس اون نظام احسن آفرینش به وجود اومده و نظام عالم را سامان داده و هیچ اختلال و فطوری در اون راه نداره که بالعدل قامت السماوات و الارض. این جایگاه ها یعنی مواضع و منزلت های حقیقی مقدم بر قراردادها و اعتباریات انسان است. ما این نظم تکوینی رو باید متوجه بشیم. بر اساس این نظم تکوینی بعد بهترین نظام تشریع نظامی است که چی؟ خودشو منطبق بکنه با اون نظام تکوین، که مرحوم مطهری هم همین ملاک رو استفاده میکنه که بهترین نظام تشریع، بهترین نظام حقوقی، نظامی است که منطبق با فطرت باشه، منطبق با همین نظام تکوین باشه دیگه. در واقع اون ملاک، اینکه کدوم شریعتی درسته، همون است که مطابق با همین نظام تکوین، مطابق با همین برنامه هستی باشه. من خودم درکم اینجوریه، یعنی برنامه تکوینی رو متوجه میشم این برنامه 20 ساله مثلا خدا ریخته، مثلا این برنامه ریخته هر موجودی رزق خودش رو داره، باید این مطابق همون برنامه عملیاتی بشه، اگه مطابق اون عملیاتی بشه همون عدل اجرا شده در واقع. بنابراین اعتباریات، قراردادها و اینها مبتنی بر اونها تعریف میشه.
ببخشید، شما فرض گرفتیم که نظام تکوین رو یک فرضی هست که همه روش اتفاق نظر دارن؟
نه، من اینو بر اساس مبانی اسلامی دارم توضیح میدم، ولی اونجا هم راحت تر میشه، یعنی اونجا هم بازگشت امور به امور تکوینی و طبیعی کار رو خیلی راحت میکنه. یعنی تو ادبیات اقتصاد متعارف هم مثلا ما کار میکنیم، همین که بازگشت میدیم به امور قابل فهم همه، امور طبیعی و امور تکوینی، حالا تکوینی به لسان ماست ولی باید به تعبیر اونها بگو طبیعی، همین که اینجوری تعریف بکنی اونها هم راحت تر، یعنی اونها هم این فرایند که تولید باید به تولید کننده برگردد، یه بخش عمده بحثای اونها میتونه در واقع تجلی بشه. این فهمش راحت تره نسبت به اونی که شما یک سری حقوقی رو اعتبار میکنی بگی باید به اینها عمل بشه. من میگم که اینها تقریبا یک خواستگاه مشترک دارن، یعنی خواستگاه یکسان از اون نظر دارن، چون همشون به یک نظام تکوین برمیگرده.
آخه من چون احساسم این هست که مبحث شما یک مبحث درون گفتمانی هست که اتفاق نظرش وجود نداره، یعنی این نظام تکوینی رو که شما فرض گرفتید این فرض رو همه قبول ندارن. من میفهمم و تا آخر اگه پیش بریم ما به یک اجماعی نمیرسیم که برای بین الملل قابل ارائه باشه. الان میفهمید، یعنی حد اکثر این هست که در بین مسلمان هایی بگیم ما هم طرح رو دادیم و قابل قبول هست، این حد اکثرش خواهد.
نه اتفاقا با این گفتمان راحت تر فهمیده میشه. حالا مثلا ما با بحث‌های اقتصاد اسلامی بنده آشنا بشید، خیلی راحت، یعنی بر مبنای یک سری طبیعیات، تکوینیات بحث رو شروع میکنیم، فهمش در عرصه بین الملل خیلی راحت تره.
تکوینیات چی هست؟
بخوای تشریعیاتیش بکنیم.
آخه تکوینیات چی هست؟
تکوینی اینه، اینه
همه روش اتفاق نظر داشته باشن و عینی باشه، همه روی تجینن.
اینی که نمو به اصل برمیگرده، همین هر نموی رخ داده شما باید به اصلش برگردید. خیلی تکوینی، خیلی راحت، اتفاقا با این لسان ادبیات دیگران هم با ما مشترک میشه. یعنی اقتصاد هم همینه، بس ما بالاخره تقسیم اقتصاد میگیم، یعنی نموی که ایجاد میشه اون اول، یعنی من همه بحثا رو به حق و عدل برمیگردم. حق یک امر تکوینی، یک امری است که انتساب به یک امر مشخص واقعی داره. این خیلی راحت قابل بحثه تا شما بخواید مثلا حقوق تشریعی رو مطرح کنید. من میگم مثلا یک چیزی به یه جایی وصل شده، حق اینه که به یه جایی وصل، به یه جای محکم و درستی وصل شده باشه. شما برگرد هر چیزی رو ببین کجا وصل شده، ببین اون وصلش رو، همون تملک میشه، عدالت در تملک، اونجا رو درست بیا، بعد انتقال رو میخوای بحث کنی. اتفاقا این بحث ها با گفتمان دنیا هماهنگ تر هست تا اینکه ما بخوایم بحث بایدی نمی کنیم. اصلا
ببخشید من پرچونگی میکنم، ببینید حرف زدن که نمو چیه، اصل چیه؟ صهیونیست ها همه چیز رو نمو میدونن الا قوم بنی اسرائیل رو، اصل رو خودشون میدونن، همه چیز رو نمو میدونن، انسان های دیگر رو هم نمو میدونن که باید به خودشون برگرد. حرف سر اینه، نهت میفهمید شما اول میفهمید اصل چی هست در این طریقی
اصل
شما...
چی؟
اصل چی هست، نمو چی هست که حالا هر نموی قرار هست به این اصل برگرده. عرض من این هست، شما فرض بگید که همه انسان ها اصول هستند، کارهایی که اونها میکنن و بهره هایی که قرار هست از این کارها به دست بیارن نمو هستند که قرار هست به انسان ها برگردن. وقتی یک قومی مثل صهیونیست ها هستند، بنی اسرائیل هستند، که فقط بنی اسرائیل رو بنی بشر میدونن و ما بقیه افراد بشر رو به اصطلاح حیواناتی میدونن که خدا برای اونها خلق کرده، در واقع ما بقیه رو نمو میدونن، نمو به دست اونها، دسترنج کار اونها میدونن، شما با این قوم چجوری میخواید صحبت کنید؟ اول این رو به بحثش بفهمید
که ببینید این چیزیه که تو ذهن شماست، حالا اونو لزوما حرف من با اون بحثا تطبیق نداره. بحث ما ببینید تو اقتصاد بحث روشن و واضحه،
تا وقتی که اینا حل نشه نوبت این بحثا نمیشه.
چی حل نشه؟
همین که بالاخره نمو چی هست، از چی هست،
نمو چی هست، اصلا معلومه،
اصلا تکوین هنوز برای من روشن نشده.
این بحث خیلی بحثو پیچیده‌اش نکن. نمو اینه، اینو کی تایید کرد؟
این عقلیه. بله درسته.
حتی که ببین اقتصادی بحثای خیلی پیش با افتاده رو ممتن، خیلی سطح بالا بحث نمی‌کنم. بحث روشن، اینو کی تهیه کرده؟ من تهیه کردم. اگه شما بخوای به اسم خودت بزنی اینجا ظلم کردی. هر کس یه کار تحقیق انجام داده، فایل، این فایل بنده رو کسی برداره میگن دزدی دیگه. این فایل رو برداشتی گذاشتی به اسم خودت رد کردی مثلا، این اصلی نه، یعنی میگیم که من این کارو کردم. یا کشاورز میره کار میکنه، خب اصل همونه، مثلا بحثو پیچیده‌اش نکنی، بحثا رو خیلی ساده بحث کن. کشاورز داره کار میکنه، بیل میزنه، شب و روز داره زحمت میکشه، اصل همونه، یعنی اون داره زحمت میکشه، میوه مال کیه؟ مال اونه. بعد میایم ادامه میدیم، میگیم این قیمت سیب چقدره؟ میگیم سیب مال کیه؟ میگیم سیب مال همین کشاورزه، این تولید کرده، شب و روز نخوابیده اومده این سیب رو ایجاد کرده. بعد بحث های بعدی تازه شروع میشه، میگیم این سیب رو چند میخرن ازش؟ مثلا خریده 500 تومن، چند میفروشن؟ 15000 تومن. خب نشد که. این نتیجه مال کیه؟ خب میگیم این سیب و نتایجش مال همون کشاورز. بقیه مثلا تو اقتصاد خیلی واضحه، این میشه قیمت عوامل تولید. میگیم مثلا اینجا کرایه داده، کرایه چقدر میشه؟ محاسبه بکنیم کرایه چقدر میشه. یا مثلا اومده از یک کسی تراکتوری اجاره کرده، کرایش چجوریه؟ تک به تک اینا بعدن دونه دونه بحث میشه، یعنی بحث اصل بحث روشنیست. یا مثلا بچه مال پدر مادرشه، خیلی روشنه. اینا مثل اصولی که تو فقه هم بحث میکنه، مثل تبعیت نمو و اصل، بحث روشنیست. یا تو بانک میخوای بحث بکنی خیلی راحت، اصل چیه؟ اصل همونیست که سپرده گذاشته، 10 میلیارد گذاشته، این 10 میلیارد زاد و ولد کرد، این زاد و ولد مال کیه؟ مال همین اصله، بقیهش واسطه است. یعنی بانک میتونه کارمزد بگیره، نتیجه مال این کسی است که این سپرده رو گذاشت. بحثا خیلی راحت قابل فهمه، ولذا اتفاقا این میتونه قابل فهم بکنه برای دیگران و خارجیان، و الا خب خیلی بحثای فقهی ما رو اینا بگیم مثلا اینا شاید اصلا متوجه نشن.
منظور خودم رو منتقل کنم، ببینید این بحثای مفهومی کاملا عقلی هست، همه میفهمن، درسته، من در این مورد با شما بحثی ندارم.
ما همینا میخوام از
تنقیح مصادیق اینها مسئله هست که این همه آدما روش بحث دارن و با هم دعوا دارن، توی سر کله هم میزنن. عرض من این هست، ولی اینو بله در بحثای عقلیه، اینو من قبول دارم.
نه خوبیه، بحثای اجتماعی اقتصادی ما اینه که دیگه دعوایی نیست. من میگم آقا من سر سیب دارم بحث میکنم، دعوای چی؟ سیب مال کیه؟ دیگه بحث دیگه نداره که، سیبه. میگم این سیب مثلا 15000 تومان تو تهران فروخته میشه، خب حالا درست حساب بفروشیم مثلا میشه 10000 تومان. 10000 تومان تقریبا 90-80% باید به حساب کشاورز ریخته بشه. بحثا خیلی روشن، دعوایی نیست.
آقای دکتر، من شاید این جور سوالشون یا نقدشون رو من اینجوری بخوام توضیح بدم که بحث توی ابتناع مباحث معرفت شناسی بر هستی شناسی است.
بله.
مراد شما از این مطلبی که فرمودید که ما از امور تکوینی استفاده میکنیم، ولذا با توجه به استفاده از امور تکوینی زبان گفتمون و دنیا زبان روان تری میشه، تو اصل هستی شناسی خب ما با دنیا متفاوتیم، ما هستی شناسی متافیزیکی داریم و اونا هم هستی شناسی مادی دارن. این بحث شما با این مسئله مرتبط میشه یا نمیشه؟ یا اصلا شما بحث هستی شناسی یا معرفت شناسی به این معنا ندارید؟ یه بحث اقتصادیه؟
نه هستی شناسی هم داریم، یعنی برای من خیلی، چون من تو بحث های اقتصاد اسلامی از اصول تکوینی رفتم اصول تشریعی، بعد رفتم قواعد و جنبه‌های دیگه، اتفاقا خیلی کمک میکنه. اونجا دیگه بحث های ما هست هاست یا بحث های متافیزیکی بخواهید داشته. من میگم مثلا اینجا اومانیستی یه معنی نداره، مثلا شما بحث هست و نیست رو داری مطرح میکنی، خب اون چرت میگه، ما هستی رو، هست خودمون رو داریم بحث میکنیم، ولی فهمش برای دیگران که میشین رو هست بحث میکنی راحت داره. ولی بعد میای به حق که میرسی، ببین اینا تقریبا خود عدالت خیلی تعاریفش گفتیم مردم همه میتونن بفهمن و گفتمان مشترک وجود داره، بدون اینکه مثلا رالز فارابی رو بشناسه، فارابی رالز بشناسه، روی این اصطلاحات و معانی حالت مشترکی رو دارن. این اتفاقا از همین جا شما قاعده ها و معیارهای عدالت میتونه حالت جهان شمولی تری رو داشته باشه. ولی تو هست ها اما اتفاقا مثلا ابتنای اون چیزی که بحث اقتصاد اصطناعی میشه از اینا خارج میشه، یعنی باید بحثو بیاری به عرصه یک بحث نظری مثل اقتصاد اسلامی که اونجا مثلا ما سنن رو مطرح میکنیم، از همون اونتولوژی، از همون هستی شناسی من سنن رو استخراج میکنم، بر اساس همون سنن یک سری از قواعدی که تو علم اقتصاد هست رو مشروع درست میدونم، چون اینا از جنس اگرانگاه‌های طبیعی از جنس هست هاست. خب اونجا ما یک اشتراک و زبان اشتراکی پیدا میکنیم، بعد میریم تو قسمت‌هایی که افتراق با هم
من دیگه من تعجب میکنم، یعنی واقعا روی همه این هست ها اتفاق نظر وجود داره؟
من کاری ندارم
این هست ها، اینکه شما اینقدر راحت میفهمید، من دارم راجع به هست ها صحبت میکنم.
من هست ها صحبت
آیا واقعا راجع به همه این هست ها اتفاق نظر وجود داره که اینو فرض گرفتید میخواد بری وارد من؟
بله، قوانین طبیعی اتفاق نظر وجود داره، قوانین طبیعی اتفاق نظر وجود داره، اصلا شما بقیهش حاشیه‌ان.
ببینید
در مورد قوانین طبیعی از جان لاک شروع شده تا دیگران، در مورد قوانین طبیعی اتفاقا مشترکه، اتفاقا گفتمان مشترک وجود داره.
آقای دکتر
حواشی رو بعدا
بسخای بکنم، اگر سراب بدین این بخش دوم بحثتون کامل بکنید بعد دوباره تبه این سوالات و
آره اینا این سوالات یه مدتی که جلسش میره به بحثای دیگه در واقع که مثلا خب ببینید یک بحثی اینجا یه مشکل، یه عارضه است، گفتم مفاهیم قابل انتقال نیست مگر در قالب یک نظریه. حالا یه چیزایی تو ذهن شما هست، یه مفاهیمی، مفاهیم شما به من قابل انتقال نیست مگر اینکه مثلا سالیان سال بنده و شما مثلا با هم دیگه ارتباط داشته باشیم، من میتونم مفاهیم شما اصلا بفهمم. شما تو ذهنت با اون مفاهیمت داری کلنجار میدی، میخوای با این بحث من تطبیقش بدی، بعد متوجه یک سری استکاکات میشی که اون استکاکات با این گفتار اینجوری قابل حل نیست. من خودم یه گفتمان خیلی مستقل دارم، خیلی هم ابعادش روشنه برای خود من، که اون گفتمان مثلا بعضی موقع میگم استادا دعوت میکردیم مثلا میگم من تو سه جلسه نمیام، سه جلسه اصلا فهمی صورت نمیگیره که من تو سه جلسه بخوام حرفامو بگم. آقای توتنجان شما بگید که مثلا بیا دو جلسه برای ما صحبت کن، میگم مثلا دو جلسه به چه درد میخوره؟ اصلا شما نمیفهمی گفتمان منو بفهمی که من میتونم دو جلسه تو دانشگاه ما دعوت میکنیم، میگه آقا یک تن باز یه چیزیه، من میتونم این گفتمانمو جا بندازم. اینه که یکی از بحثا اینه، شما یک سری چیزایی تو ذهنتونه که اونا با ذهنای ما هماهنگی نداره.
آقای دکتر
ما کار به ذهن من نداشته باشید، من میگم این رو شما برای دنیا جا بندازید. ببینید یک هندو میره خودش رو خوراک یک ببر میکنه، برای چی؟ برای اینکه این ببر توی سینه شیر داشته باشه تا به بچه‌هاش بده. اون این رو عدل میدونه، اینو مبنای هستی براش، هستی شناختی براش قائل هست، مبنای اونتولوژیک. یک کسی میره توی سهاره نمیدونم آفریقا استرالیا یک کندوی عسل رو پیدا میکنه با هزار یک بد وقتی میدونه درش میاره، میگین عسل مال منه، مال این زنبورا نیست که، مال منه، و حالا من باید نتیجه این نمو به خودم رو به دست بیارم. ما هم به یک نحوی این عدل رو تعریف میکنیم. یه ادعایم هستم گفتم که مثل صهیونیست ها میگن آقا قوم بنی اسرائیل اصلاً ما بقی هر آنچه که خدا خلق کرد برای این قوم هستند، انسان های دیگه هم حیوانات پیشرفته هستند که خدا برای این قوم خلق کرده، اینها اصل هستند. شما برای اینها بیاید این گفتمان خودتون رو جا بندازید.
اصلا کاری به ذهن من نداره، اون سطح من نمیرسه.
این فرمایش شما در اون گفتمانی شما... هست دیگه، بین المللی نخواهد، من ازم همین حرفی.
اون بحث شما سطح من به سطح شما نمیرسه، چون ما ایسای پیش پا افتاده رو حل میکنیم، شما سطح کلان، اونم حرف بی خود میزنه. کدوم کشاورزی حرف اونو میفهمه؟ کشاورز میگه من تولید کردم مال خودمه، یا خانواده میگه اینا بچه های منن، صهیونیست بی خود کرده گفته برای خودش، یعنی چی؟ ما از یک سری بحث های پیش پا افتاده حرف میزنیم، بحث های شما سطحش بالاست.
آقای دکتر من اصفایی میکنم، از این فضای بین الاذهانی که ایجاد میشه این مغتنمه و این اشکالات هم همه خیلی خوبه که اتفاقا مباحث عدالت مباحث بحث برانگیزی همیشه اینطور بوده،
و من این قول رو از شما میگیرم که این جلسه جلسه آخرمون نباشه، حتما تو جلسه دیگه خدمتتون باشیم که این بحث که گفتمان جدیدیه برای بنده که من به خصوص مبحث فقهیش رو که میخوندم. این ادبیات، ادبیات اقتصادی داریم تو حوزه، ولی این ادبیات به این نحوه جالب و جدید بود برای من. من خواهش می‌کنم که بحثتون کامل بفرمایید در حدود 10 دقیقه تا بعد اگر سوالی بود، اگر این جلسه خاطر خدمت شما.
در حوزه معیشت و روابط اجتماعی در چارچوب حقوق، یعنی تکوینی تشریعی، ما اول تکوینیات میدونیم، بعد تشریعیات، بعد قراردادها، اینجوری میاد. یعنی تشریعیات از تکوینیات استخراج میشه، قراردادها هم از اونها. قراردادهای درست و صحیح اونایی است که مثلا به تشریعیات درست و صحیح مبتنی شده باشه، تشریعیاتی که مبتنی بر نظام تکوین باشه. در واقع در این حوزه مهمترین معیار عدالت اجتماعی حق برخورداری برابر از کالاها و مواهب اولیه، یعنی حقوق، آزادی، فرصت، کرامت نفس، منزلت اجتماعی، امنیت اجتماعی. این تو حوزه عدالت اجتماعی وقتی میای بس کالاهات ایناست دیگه، کالاهای پرایمری گودز میگن به اینا، یا به تعبیر فارابی خیرات المشترکه میگن. حقوق اسمم بردن، هم فارابی توضیح داده هم رالز توضیح داده. حقوق، آزادی ها، فرصت ها، کرامت نفس، منزلت اجتماعی، امنیت اجتماعی و نظایر این حق به نحو پیشی نیست. اما وقتی افراد جامعه از این فرصت ها در چارچوب موازین لازم و رعایه، چون بحثایی است که روش توافق میکنیم، خود توافق هم شرط، مثلا تو انتخابات و اینا هم همینه، مثلا توافق خودش شرطه در واقع، یعنی اون ملاک میشه و اصول موازین، اگه در چارچوب موازین لازم و رعایه و اصول موازین توافق شده استفاده میکنن و ارزش افزوده ایجاد میکنند، حاصل تلاش و زحمتشون باید به خودشون برگرده. من له الغنم فعلیه القرب. وظیفه دولت رو هم اینجا مطرح کردیم که در این زمینه پاسداری و محافظت از اصول و موازین توافق شده اجتماعی و قراردادهای وضعی منعقد شده و تعریف حقوق مالکیت و اکتساب بر پایه آن است. دولت اصلا نقشش همینه که موازین رو تثبیت بکنه و تعریف بکنه. اینجا میاد حقوق مالکیت رو تصریح میکنه و مشخص میکنه و این خودش امنیت ایجاد میکنه برای تلاش و فعالیت. حالا مثلا اقتصاد هم یکی از این اجزای این هست و بر مبنای میشه اکتساب کرد. البته از اونجا که اصول موازین حقوق به درستی اجرا نمیشوند، عملا افراد جامعه از حق برخورداری برابر برخوردار نیستن و شکاف طبقاتی ایجاد میشه، تبعیض اجتماعی ایجاد میشه. اینجا به نحو پسینی باید این شرایط یکسان چی بشه؟ ایجاد بشه. این دولت درست، دولتی که عادلانه عمل میکنه، باید بیا اینجا مثلا ظلمی رخ داده، اینو باید برگردونه در واقع که نهایتاً به یک احساس عدالتی تو جامعه بتونن دست پیدا بکنن، حالا با کارهای مختلف، بیمه‌ای، یارانه‌ای یا مالیات جمع‌آوری دیگه. من جمع‌بندی کنم از بحثایی که گفتم، من تو راه داشتم اینو چند تا رو می‌نوشتم. یکی عدالت، بیشتر همون جنبه استحقاقش خیلی مهمه. حالا استحقاق یه جاهای شما اقتضاش برابری، یه جاهاش همینه که هرچی به دست آورده به خودش برگردونه، یه جاهاش هم توازن و برخورداری در من یکسانه. استحقاق به حق بازگشت داره، حق مبنایش فطری، تکوینی، طبیعی است. حوزه تشریع مبتنی است بر تکوین و فطرت، قراردادهای اجتماعی نیز مبتنی است بر نظام تشریع و توافق و مراتب عدالت مرحله‌ای و رتبی است در واقع. حالا از اینجا به بعد، یعنی تو حوزه عدالت اجتماعی بیشتر همون حق برخورداری برابره، یعنی حالت مساوات هست و برخورداری از این کالاهای یکسان و سازمان باید به نحوی شکل بگیره، دولت حقوق مالکیت رو مشخص کنه، قوانین لازم و رعایه رو مشخص کنه و جنبه های دیگه. ولی وارد یک عرصه اگر بشید، بحث های عرصه ای، مثلا اقتصاد، بس یه مقدار متفاوت تر میشه. مثلا تو اقتصاد ما بیاییم عرصه های مختلف رو ببینیم، تو اون عرصه ها بحث های پیشینی، فرایندی و پسینی خیلی روشنتر خودش رو نشون میده. مسئله عدالت اقتصادی زمانی مطرحه که خواسته های متعارض وجود داره. این مسئله عدالت کجا وجود داره؟ من یک کالایی رو تولید کردم، افراد مختلف توش نقش داشتن، میگیم که خب سهم هر کدوم چقدره؟ اینجا تعارض وجود داره و مسئله عدالت میخواد این تعارض رو برای ما حل کنه به نحوی که بیشترین ترازی ایجاد بشه. قاعده عدالت امکان سازگاری میان خواستهای متفاوت رو فراهم میکنه. میان سازگاری میان خواستهای متعارض اقتصادی بر اساس توافق عمومی و قراردادهای اجتماعی در حوزه اقتصادی میسره. یعنی میگیم مثلا اینا همشون تو این تولید نقش داشتن، تو این کارخانه چقدر اینا سهم میبرن. تو پزشکی مثلا شما حساب کنید، یه بیمارستانه، مریض اومده عمل جراحی شده رفته بیرون درست شده، مثلا 10 میلیون 20 میلیون تومان خرجش شده، مثلا این 20 میلیون چجوری باید بین مثلا پرستار و پزشک و کارکنان توزیع بشه، همه اینا روش ادعا دارن دیگه، باید یه جوری باشه که همشون راضی بشن از این موضوع. ملاکاتی است که باید اینجا باید بحث‌های قاعده‌ایشو بشناسیم، پیشینیشو بشناسیم و فرایندیش رو بشناسیم. در حوزه مال یعنی اموال، نگرش بر اساس نگرش اسلامی مسئله عدالت اقتصادی در چارچوب حقوق بایسته مربوط به افراد و اموال مطرح میشه و تعیین حق مردم در اموال مشترک، اموال خصوصی و مبادلات موضوع بحث عدالت اقتصادی است. یعنی اموال مشترک، اموال عمومی، انفال، اموال خصوصی و تو اینا باید ما بفهمیم که موضوع عدالت اقتصادی دیگه، مثلا سهم افراد، نقش افراد تو این موضوع چیست، که ما از طریق قرآن و روایات و جنبه‌های دیگه میتونیم به اینا دست بیاریم. ما اینجا سه تا معیار جدی مطرح کردیم. یکیش یعنی باز جنبه پیشینی داره. یعنی معیار اول حق برخورداری برابر از منابع، ثروت‌ها و امکانات عمومی. شما قبل از فعالیت اقتصادی با یه فضای مواجه هستید. یه سری امکانات عمومی وجود داره. مثلا مرتع وجود داره، جنگل وجود داره، کوه وجود داره، دریا وجود داره، طبیعت وجود داره، اینا در اختیارت، خودت هم که تولید نکردی، نقشی نداشتی. اونجا نقش ما در اینجا چیه و سهم ما در اینجا چیه، قسط ما در اینجا چی هست که باید مشخص بشه، که اینجا ما میگیم معیارش مساوات، یعنی برابری اینجا مساوات یه مقدار فراتر از برابری، مساوات کلمه قشنگتری نسبت به برابری در واقع. و غیر از این یک سری امکانات عمومی امکاناتی داریم که دولت ایجاد کرده، مثلا جاده، مثلا اینا طبیعیه ولی مثلا جاده یه حالتی است که دولت ایجاد کرده، فرودگاه چیزی است که دولت ایجاد کرده، یا برق مثلا چیزی است که دولت تو این زمینه، اینا رو میگیم امکانات عمومی. یک سری هم مثلا فرصت هایی است که یعنی تو این بحث پیشینی مطرحه، یعنی باز کنیم فقط اینا نیست، مثلا فرصت های فعالیت اقتصادی، مجوزها، اینا باید بگیم که به صورت پیشینی اینها باید به صورت یکسان بین افراد چی بشه در اختیارشون قرار، یعنی همه بتونن تو این فضا تنفس بکنن، همه بتونن از این فرصت‌ها استفاده بکنن. حالا دیگه میگیم که ما میتونیم مجوز بدیم، ولی خب بعدش بحث شایستگی مطرحه، مثلا مجوز دادن منوط به این شرایط و شروط هست، ولی به نفع پیشینی همشون شرایط یکسان براشون فراهم هست دیگه در واقع. یعنی بحث‌های پیشینی تو اقتصاد قبل از اینکه فعالیتی رخ بده، من رفتم یک کارگاهی رو ایجاد کردم، کارگاه رو که ایجاد کردم دیگه بحث منه، بحث دیگری نیست، یا مزرعه‌ای رو ایجاد کردم، زحمت کشیدم، دیگه بحث منه، بحث دیگری نیست. ولی قبل از اینا یک سری بحث‌های پیشینی داریم که تو تمام اینها معیار برابری و مساوات. سوال بود؟
اگر سوالات رو یاد داشت بفرمایید، 10 دقیقه بعد از جلسه حتما، چون میخوام بحث جمع بشه و نظم جلسه.
معیار دوم اینه که حالا این شرایط ایجاد شد، این شرایط ایجاد بشه، خب خلاقیت ها ظهور میکنه دیگه، خلاقیت ها بروز میکنه. یعنی مثلا یکی میگه من میتونم این تجارت رو انجام بدم، ولی به شرط اینکه شرایط یکسان باشه، به منم اجازه بدن بگن. خیلی جاها مثلا شما میخواید چای ببری مثلا مرز اونوری، نمیذارن، چون اون چای جریانش در اختیار یه عده دیگه از همین، مثلا طرف باکو اینا، شما میخواید چای ببری تو راه میگیرنه. چرا؟ چون تجارت چای مال وابسته به مثلا حاکمان بزگ اونجاست. اینا بحثه، یعنی شما مثلا تجارت چرا جلو شد مثلا یه عده بگیره، شما تجارت میکنید مثلا باید شرایط برای همه، یعنی فوقش مثلا میگه عوارض باید بدید، خب بله دیگه. عوارض تعیین میکنم، اون عوارض من باید بدم، مثلا شکی داره. ولی اینکه مثلا انحصار ایجاد کنه توی تجارت، خب این میاد مقوله از اون بحث برابری و مساوات چی میشه؟ خارج میشه در واقع. بحث دومش اینه که دیگه وارد فرایند میشه. من میخوام تولیدی انجام بدم. خب این تولید بحث عدالت اینه که هر چی به دست آوردی مال خودته. بقیه هم ربطی نداره. خب ضرر کردی هم اون ضرر کردی. گفتم اینا با هم تفکیک باید بکنی یا حوزه فرایند و نتیجه. ممکنه بعداً دولت کمکش کنه. اون ربطی به این حوزه فرایند نداره. میگم هر چی به دست آوردی مال خودته. درس نخوندی خب رد میشی دیگه. درس خوندی خب نمره خوب به دست میاری، خب این شکی درش نیست. عدالت اینه که این استحقاق بهش برگرده که میزان سهمبری بر اساس مشارکت در تولید. یعنی بحث ما اینه که این هر کس به اندازه‌ای که تولید کرده، به اندازه‌ای که سهم داشته، باید از این سهم ببره. مثلا تو بیمارستان میگیم تو این عمل جراحی دکتر چقدر نقش داشته، پرستار چقدر نقش داشته. البته اینا اختلافیه. ابتدا یعنی گفتم تو بحث اول که این بحثم نظریه، بحث دوم که حالا هفته آینده تقریبا مطرح خواهم این مدار بحث عملیاتیه. یعنی شما نظریش اینه که هر کس به آنچه که به دست آورده و زحمت کشیده و مشارکت داشته به همون اندازه برسه، ولی بحث اینه که خب چقدره. اینجا باید برگردی به حالت توافقی برسی، توافقهای مشخص. حقوق و دستمزدی که تو سازمان ها داده میشه، خب بالاخره سازمان یک خاصیتی داره تو جامعه. این حقوق دستمزد چقدر باید باشه؟ میگیم هر چقدر که تأثیر داشته. تو کارخونه هم همون حالت، هر چقدر که تأثیر داشته. این ملاکه، ولی باید بیای محاسباتیش کنی، یعنی اون دایره نظر خارج بشی بیای ببین چقدره. اونجا مثلا باید یه ملاک عملیاتی مطرح کنی. اون بحث رتبه بعدیه این موضوع هست که باید تعیین تکلیف بشه. اینا رو هم تقریبا من توضیح دادم که تو این بحث که فرایند تولید رو خیلی امنش میکنه. معارف غربی هم همینو گفتن، یعنی گفتن تولید باید به تولید کننده منتقل بشه، یعنی برسه. ما از دید اسلامی هم همینه، از زرع الزارع، زارع هر چی کاشته مال خودش هست. حالا این که چه حق و حقوقی بعدن رعایت کنه مال فاز بعدیه کار هست. معیار سومش رو ما اون نتیجه نهایی قرار دادیم، حالت پسینی، که اینو هم چند بعد بهش دادیم در واقع، هم تو حوزه تولید هم تو حوزه مصرف در واقع. که اینجا ما از کلمه قوام خیلی استفاده کردیم، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما در واقع. یعنی این اموال مایه قیام و برپایی هستند در واقع، باید به نحوی این اموال استفاده بشه که باعث رشد بیشتر، باعث کارایی بیشتر تو جامعه بشن. اینجا یک سری حق خود مال مطرحه، یعنی خود مال فارغ از مالکش در واقع. تو بحث تولید اینا مهمه، یعنی این مزرعه‌ای که وجود داره، این مزرعه به درست ازش استفاده بشه. که مولوی میگه عدل چه بود وضع اندر موضعش، ظلم چه بود وضع در ناموضعش. بعد مثال میزنی، عدل چه بود آب ده اشجار را، ظلم چه بود آب دادن خار را. همین که شما به اون مزرعه‌ای که الان این هفته به آب نیاز داره آب بدین، عدل فارغ از مالکش. یعنی این کوه، جنگل، امکانات، معادن، باید حالا تو اقتصاد ما معیار داریم میگیم کارایی، باید به نحو کارا از این معیار، از این محصولا، از این منابع استفاده لازم صورت گرفته باشه. حالا مالکش میخواد به خصوصی باشه، میخواد دولت باشه، میخواد ولی فقیه باشه، فرقی نمیکنه. خیلی از این اموالی که در اختیارش هست باید درست و بجا، یعنی اون استفاده سرشار ازش باید انجام بشه در واقع تو این موضوع. که ما اینجا معیار افیشنسی، اینجا معیار کارایی، ما میگیم اینا تعارضی با هم ندارن. خود معیار کارایی هم جز معیارهای عدالت هست. یه بحث دوم هست که حالا این بحثی هم که گفتم و میشه از لحاظ مفاهیم اسلامی با بحث عدم اسراف هم درست بگیم. خود این مال هم نباید اسراف بشه، خود این امکانات و منابع هم نباید اسراف. مثلا این شما برای اینجا اینقدر نفت استفاده کردین، اینقدر نفت استخراج کردین، اینا باید درست. مثلا نفتی که بشکه ایجاد میکنی، استخراج میکنی، باید به قیمت اینا دیگه از لحاظ اقتصادی فرمول داره. شما میری محاسبه میکنی، باید به نحو مناسب این استخراج کرده باشی که یه موقع به ثمن بخش نفروشی، حرومش نکنی. برق میخوای تولید کنی حرومش نکنی در عمل، در واقع این فرایند تولید برق مثلا میگی کلی پرت داره مثلا اینجا بحثا. این خود قدر اون منبع رو دونستن جزء بحثایی است که تو بحث کارایی خودشون نشون میده، تو بحثای اسلامی همون عدم اسراف خودش. یه قوامی که اینجا گفتیم به هم مفهومه که مال مایه قوام و برپایی. یه قوام دیگه داریم، القوام و الوسط، یعنی هم حالت وسط، حالت متعادل در واقع. این بیشتر تو حالت مصرف خودشو نشون میده که در حوزه‌های مبادله و مصرف که حالت توازن درآمدی ایجاد میشه. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. در واقع نتیجه نهایی اقتصاد اینه که به صورت متعادل، متوازن و سرراست از اینها استفاده بشه و جامعه به یه نحوی باشه که همه بتونن برخوردار باشن. این دیگه نتیجه پسینی است در واقع. این چیزیست که ما دوست داریم که حالت توازن توش رخ بده. هم میتونه نقش اختیار مردم توش تأثیر داشته باشه، مردم اگر قواعد ادارت درست اجرا بکنن به این نتایج میتونن برسن، هم دولت نقش داره که این تعادل و توازن رو ایجاد بکنه با سیاست‌های مختلف در این عرصه. من بنظرم تا اینجا بحثم تقریبا، یعنی خیلی از بحثا رو گفتیم. بحث بعدیش هم منم اصل اصلاح بود دیگه، اینا هم اشاره کردم، اصل اصلاح بی‌عدالتی ها. گفتیم اگر تو پیشین مساوات و حق برخورداری برابر واقعا درست ایجاد بشه، تو فرایند نتایج به افراد برسه، خود به خود تو پسین وضعیت متعادل و متوازن ایجاد خواهد شد. ولی چون قبلی ها درست رعایت نشده، این اصل اصلاح بی‌عدالتی ها باید براش سازوکار باشه که دولت ها تو این زمین نقش دارن، از طریق یارانه، مالیات یا جنبه های دیگه بتونن این جبران های لازم رو ایجاد بکنن که مردم به اونی که شایستش بودن بتونن برسن. در واقع این تقریبا مجموعه بحثایی است که در حد نظری میشه روی این بحث ها، بحث های عدالت رو، یعنی اون چارچوب های مشخص خودش رو گذاشت. در واقع
تشکر میکنم از آقای دکتر ایوزدو، هم بابت وقتی که به ما دادن و امروز تشریف آوردن و هم چکیده ای که در اختیارمون قرار دادن و بحث مصوفایی که ارائه کردن. خب در خدمت دوستان هستیم، اگر سوالی دارن جلسه به مدت 10 الی 1 رو میتونیم در خدمتتون باشیم. اگر استاد سوالی دارید چه در حوزه بحث یا هر سوال دیگه که در ذهنتون هست بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت حضار محترم، همچنین جناب استاد که زحمت کشیدن، من یکی دو تا سوال داشتم. یکی این که من بالاخره متوجه نشدم، ایشون اول فرمودن که مغایرتی بین عدالت و برابری نیست، اما در ضمن مباحثی که ارائه میدادن و از جمله این که فرمودن که ما سوسیالیستی بحث نمی کنیم که برابری مطلق رو تجویز می کنن، همین حرف نشون میده که در اصل بین عدالت و برابری یک مغایرتی هست از لحاظ مفهومی.
اول شما تعیین کنید عدالت و برابری میگم نیست. عدالت برابری جزء شقوق عدالته. عدالت میگید که مثلا برابری استحقاق چه جنبه هایی هست، در واقع شایستگی. اینه که اون جزء برابری یکی از اقسام عدالت میشه. در واقع اونورش بحث برابری میگه مثلا اونور استحقاق، مثلا میگید تو فوتبال 3-1 نباشه، 2-2 باشه. نه اون نیست، اون برش نیست، با اون یکی قسیمش واقع میشه، نه اینکه بخوای بگی که مثلا عدالت و برابریه. یکی از شقوق عدالت برابریه، من اینکه بگی عدالت فقط برابریه با هم مساوی هست.
میخوام بگم که همین نکته که شما میفرمایید نشون میده بالاخره یک تقابل بینشون هست و باید این نسبت مشخص کرد. مثلا میگه شما میفرمایید که اگر ما در همه جا برابری رو مطرح کنیم، این در مواردی به یک ظلم فاحش منجر می شود، این خودش نشان دهنده تقابل بین دو مفهوم هست. خب میگم این با فرمایش اولیه شما که اول شروع کردید، فرمودید که بین عدالت و برابری تقابل نیست، به نظر من این
خودش اینه که عدالت رو ما باید بازش کنیم. میگیم عدالت یعنی چی؟ خب عدالت یعنی حق رو به حقدار بده، ولی این یک روشش برابریه. خب چند تا روش دیگه هم وجود داره، شما نمیتونی بگی بین این و اون مغایرت وجود داره، یعنی جزء شقوقشه، اون مخصوص مطلقه در واقع بینشون. منتها این دایره بزرگ توش چند تا دایره دیگه هست، یکی از دایره ها برابری، البته دایره بزرگیه برابری، یعنی قسمت زیادیش برابریه، ولی چه قسمت های دیگه هم وجود داره. نابرابری هم جزء عدالت هست، مثل همین نتیجه فوتبال
پنج بر یک زحمت کشیده. من یک سوال دیگه یک داشتم، شما چند بار اشاره کردید که در بحث پسینی اگر نتیجه مراحل قبل به هر علتی منجر بشود به بی‌عدالتی یا مثلا نابرابری، فاصله طبقاتی شدید در اجتماع، در اونجا باید این رو ترمیم کرد که به اصطلاح مثلا عدالت ترمیمی رو در موردش به کار می‌برن. بعد از اون طرف اول بحثم فرمودید که معیاری که شما در نظر دارید و روش تاکید دارید معیار حقه. شما عرض کنم در اونجایی که نتیجه نابرابری شده و اگر بخوایم اون نابرابری رو اصلاح کنیم در اونجا معیار چیه؟ آیا باز هم معیار میتونه حق باشه یا باید معیار دیگه ای رو در نظر گرفت؟
حق که گفتیم اینا رتبی هن، مرحله هن، خیلی جایگاه هاشون رو دقت کنید با هم خلط نشه. میگم استحقاق به حق میگن، حق یک لاینه، یعنی امری است که ثبوت داره، امری است که به واقعیتی باید وصل بشه، به یه جایی باید وصل بشه، اون دیگه تمام شد. بعد میای بحث معیار رو مطرح میکنیم، میگیم این دوتا معیار باید باشه، اولش مساوی مساوات، بعدش هر کس به هر چی ایجاد کرده به استحقاقش برسه. و این دوتا اگه اینا اجرا بشه که نتیجهش خوبه، اگه نتیجه خوب نباشه معلومه که این برابر دیده نشده. مثلا تو آموزش این شرایطش خیلی بهتر بوده، اون شرایطش خوب نبوده. از کجا معلوم اون یکی مستعدتر از این نبوده؟ در واقع اون شرایط باید بهبود پیدا کرد، که یک اقدام ترمیمیه که بعد از این اصول جای خودشون نشون میده، تو مراحل توضیح مجدد خودشون نشون میده. یعنی از شرایط اولی رد شدی، از تولید رد شدی، از توضیح رد شدی، میرسی به یک مرحله چهارم که توضیح مجدده. تو اون توضیح مجدد کار ترمیمی میکنی، مثلا رفع فقر میکنی، میگی این فقیر شرایط مثلا محیطی باعث شده که این فقیر شده، لذا باید کمک کنی که مثلا این شرایط فقر از بین بره. ولی اگه شرایط واقعا مشخص بود، اون فرد آموزش لازم میدید، چه بسا توانمندی بالاتری هم کسب میکرد، اصلا فقیر هم نمیشد. اینجاها بحث توزیع مجدد مطرح میشه که بحث های ترمیمی مطرح میشه.
الان عرض میده که توی همین توزیع مجدد آیا معیاری وجود نداره؟ مثلا یه معیار خیلی از حق، مثلا
اونجاها توازنه،
مثلا نیاز،
اونجاها توازنه، اونجاها توازنه، ملاکش مثلا مبتنی بر نیاز میخواد. ولی تو اونی که میگی نتیجه جامعه چی میشه، میگیم توازن. توازن هم به مفهوم اینه که مثلا نه اینکه برابر باشن، متوازن باشه، خیلی حساسیت زا نباشه. حضرت امام میگه مثلا ما میگیم کارگر، وضعیت کارگر رو تو این کارخونه بهش برسید، یعنی وضعش مناسب باشه. مفهومش این نیست که این با کارخانه دار یکی بشه، به هیچ وجه این یکی نیست که اینم بتونه برای خانواده‌اش جشنه یه چیزی بخره ببره، موقع کلاس اول سال هست یه چیزایی برای بچه‌اش بتونه بخره. اینه منظور متوازن، منظور اینه. نمیگیم که مثلا کارخانه داری که این همه سرمایه ریخته اصلا سطح زندگیش اصلا نمیتونه مثلا اون سطح اون کارگر باشه. تو روایت ما اومده حتی تغنی تا بی‌نیاز شود، بی‌نیاز شود رو باز توضیح داده روایت، میگه حتی یلحقهم بالناس، قاطی مردم میشن. مردم موقع اول سال برای بچه‌شون کیف میخرن، کفش میخرن نو، مردم موقع اول سال لباس نو میخرن، اینم بره بده لباس نو بخره خوشحال باشه. همینه، نمیگه که مثلا اینقدر دیگه بده که مثلا مثل بقیه غنی بشه، نه، اون یه حدیست که از اون حد مثلا فقر بیاد بالاتر. اینا یه طور توازن ایجاد میکنه. مرحوم که نیست انشالله، امام موسی صدر، ایشون مثلا اومده اینو مطرح کرده، از بالا مترفین رو مطرح کرده، بعد مرفعین، بعد یه منطقه آزاد، بعد اومده فقرا، بعد مساکین. میگه تو جامعه اسلامی مترفین نباید باشه. مترف خب معلومه اومده شرایط رو به هم زده، انحصارگر، راندخاره، اونو باید جلوش گرفت. اصلا وجود پیغمبر با مطرف نمیخونه، وجود جامعه اسلامی با جامعه مطرفی نمیخونه، پایینش هم نمیخونه. جامعه اسلامی نمیتونه توش مساکین باشن، یعنی باید درست عمل کرده باشه که مساکین وجود نداشت. بین ایناست، یعنی فقیر، بعد منطقه آزاد یکم وضعشو بهتر میکنه، میره بالاتر. اونور مرفعین هستن که وضعشون نسبتاً بازه، هیچ اشکال نداره کسی دوتا خونه داشته باشه، چه اشکال داره؟ یه مقدار فراخ زندگی کنه، وسعت زندگی داشته باشه. ولی سیاست ها به نفعیه که اونایی کم میان پایین‌تر، اینایی کم میرن بالاتر، و بینشون یک حالت متوازن وجود داره. ملاک عدالت اینه در واقع. ولی حتما اون مطرفین نباید باشه، مساکین نباید باشه، اگه اینا باشن جامعه جامعه اسلامی نیست در واقع.
خیلی متشکرم آقای دکتر، در خدمت دوستان هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر. من فکر میکنم
در سالتون من یک نکته چون فرمایشاتتون بود از عدالت عذرخواهی میکنم شاید نیازتون نره، از بهتر نیست به جای مرحله بعد از توضیح از عدالت باز توضیحی استفاده کنیم، چون عدالت ترمیمی اصطلاحی است که در حقیقت حالا بیشتر اینجور رواج پیدا کرده، اشکالی نداره از نظر لغوی استفاده کنیم، ولی رواج پیدا کرده در خصوص عدالت قضایی جایی که میخوایم.
من ترمیمی نگفتم، دوستم گفت، من جبرانی گفتم.
عدالت جبرانی باز
من جبرانی
گفتم،
ولی از لحاظ قلمروی بالاخره اینا تو بحث شناخته اقتصاد مثلا تولید، بخش تولید، بخش مصرف، بخش توزیع، باز توزیع بخش چهارم میشه. وقتی اینکه من میخوام اینا تو قلمروها مطرح کنم من میگم، ولی جبران منظورم دوستمون از ترمیم استفاده کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن اینکه تشکر میکنم از شما، اما در این حال من نه به لحاظ نظری و نه به لحاظ عملی حقیقتا قانع نشدم. ببینید، مادامی که ما مفاهیم همه فهم بشری رو باز بیایم به یک زبان دیگه و به یک بیان دیگه اون رو تبیینش کنیم، کمک چندانی نه به معلومات بشری کردیم و نه به پیشبرد اهداف انسان دوستانه. ببینید، سوال این هست، اول باید یک ملاک و یک معیاری وجود داشته باشه که همه بشریت این رو قبول کنند به عنوان عدالت، یک معیار انتولوژیک هستی شناسی. این برای من خوب روشن نشد، یعنی من در نهایت به این نتیجه رسیدم تو این بحث قبلی شما که مبحث شما یک مبحث کاملا در اون گفتمانی هست که برای بسیاری از ابنای بشر قابل قبول نیست. این یک. در مبحث عدالت اقتصادی هم شما فرمودید که باید هر کسی به اندازه آورده ای که داره دستمزد داشته باشه، به اندازه اون ارزش افزوده ای که ایجاد کرده امتیاز داشته باشه. خب این باز یک مفهوم همه فهم بشری هست، اما ملاک و معیار برای اینکه تعیین کنه هر کسی چقدر آورده داشته و چه اندازه باید امتیاز بگیره، این باز مشخص نشد. یعنی مبحثی شما به نظر من یک مبحث همه فهم بشری بود در حد زیادی که معیارهایی که به صورت مصداقی عینی ارائه بشه درش وجود نداشت.
ببین
تا وقتی که ما
اول نپذیریم، همین حرفتون خوب بود دیگه، بحث همه فهم رو گفتی، به من گفتی، گفتی یه بحث همه فهم گفتی. خب پس اینو قبول داری که
خب این اصلا
همه فهم بوده؟
بله. خب این ملاک همه فهمه، اما زمانی ما میتونیم به علم بشری کمکی کرده باشیم، یک خدمت به بشر کنیم که بیان بگیم آقا جان این علمی که شما دارید و میفهمیش مصداقش این هست.
خب اون بحث عملیاتیه،
تنقیح مصداقی بشه نه تنقیح مفاهیم. همه این مفاهیم رو میفهمن.
اینو من همون اولش گفتم، همون اولش اتفاقا من همین الان فایلش رو دارم، هفته آینده میخوام مطرح کنم. بحث عملیاتیشه، عملیاتی دیگه شما از بحث عدالت خارج شدید، میای روی مصداقی توافق میکنی، میخوایم بگیم که هر کس چجوری به اون ارزش افزایی کنه. اول این ملاک مهمه، ملاک همه فهم، شما خودت گفتید که این ملاکی است که همه فهم، همه میپذیرن. خب همین، من میخوام همین رو بگم که همه میپذیرن، همه میفهمن. یعنی ارزش افزایی که من ایجاد کردم باید به خودم برگرده، این مهمه، چون بر اساس این من میتونم بانک درست کنم. یعنی من میگم تو بانک هر کس هر پولی که میذاره باید ماحصلش به خودش برگرده. خب بر اساس این بانکی که من درست میکنم متفاوت با بانکای امروز خواهد بود، در واقع ملاک قاعده رو میذاره. این که حالا اینا با چه فرمولی، بحث سطح بعدی عملیاتیه. مثلا ما تو اقتصاد میگیم قیمت گذاری مارکاپ بشه، خب میاد تو بحث بعدی. مارکاپ یعنی چی؟ یعنی رو هزینه متوسط یه درصدی رو اضافه کن. قیمت عادلانه قیمتی است که شما رو هزینه متوسط یه درصدی اضافه کنید. مثلا کمیسیون تو بازار ما هم صاحب. من یه مدار چون بحثا رو اسلامی گفتن خیال کردی در اون گفتمانیه. نه خیر، من چون خواستم بحث رو اسلامی مطرح کنم اینجوری، ولی خب ما غربی غربیش هم قشنگ گفتیم، کتاب عدالت کارایی بنده همه اینا هست، این موضوعات کامل مطرح شده. اون تا چون اینجا فضای اسلامی است، ما می‌خوایم مثلا ملاکات اسلامی رو هم مطرح کنیم. به خاطر همین یه مقدار من گرایش داشتم بحث اسلامیشو هایلایت کنم در واقع. ولی بحث همه فهمش همینه. اونطور میخوایی برای این وارد عرصه بعدی میشه که عرصه عملیاتی دیگه، اینجا بحث نظری ما نداریم. بحث اینه که حل مسائل عدالت میخوایم بگیم ما چجوری توافق کنیم. میگه مثلا قیمت گذاری مارک آپ، یعنی رو هزینه متوسط یه درصدی اضافه میکنیم میشه قیمت کالا. تو بازار این سابقه داره، میگن آقا کمیسیونت چنده، مثلا معمولا میگن 10% روش میکشی، 20% روش میکشی، این رو قیمت عادلانه میدونن. این مثلا یه ملاکی است که باید روشون توافق انجام بشه. پس اولتون که فرمودید مورد توجه، نه من اتفاقا برعکس عمل کردم. من اومدم واژه عدالت رو، حال بحث روش شناسی داره، اون خودش یه جلسه مستقل میخواد در واقع بحث روش شناسی که فهم عدالت و این دو جنبه ها. اتفاقا ما از همه فهم ها شروع کردیم. ما بحثمون یعنی فرضیه‌مون این بود که عدالت یک امر فطری است، یه امر عقلی است، یه امر قبل دینی است، همه میتونن بفهمن. بر اساس این من از همه مکاتب تو رساله دکتری و تو کتاب عدالتکاری استفاده کردم، بعد بینشون استقصا کردم، اون کلمات مشترک رو به دست آوردم، بعد دیدم اه جالب هم در میاد، حرف لارز و فارابی و حرف حضرت علی و دیگران اصلا یکی مشترکه. اصلا بس علم نیست که، بس علم نیست، اینجا ملاک قاعده است. همه فهمش رو بپذیری تمومه. بعد باید بیاییم به سطح بعدی که اینجا بیاییم عملیاتیش چه ملاکیست. برادر من عدالت اقتصادی همین دیگه، یعنی وارد واقع عرصه میشی دیگه کاملا عملیاتی میشه. عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی میشه عرصه ای میشه، یعنی دیگه از این بحثای سطح مفهومی و نظری خارج میشی، اونا رو تطبیق میدی تو حوزه‌های. حالا ما اندیشکده عدالت این بحثا رو داریم دیگه، یه سری بحثای کلی بود، ولی همونا تقریبا جاشو باز کرده، یعنی تو عرصه ها دقیقاً یک داره پیش میره که مثلا اون بحثای عدالت اقتصادی که مطرح کردیم مشابهش تو عدالت فرهنگی، تو عدالت اجتماعی، تو عدالت سیاسی، عدالت قضایی خودشو نشون میده. اینا بعد میرسی به یک سری قاعده ها، به یک سری قوانین که اونا رو بخوای اجرایش کنی که اینا روش توافق باید صورت بگیری. اینا دیگه بحثای سطح بعدی عدالت هستن، ربطی به علم و اینا.
حالا شاید آقای دکتر لازم باشه که جلسه هفته بعد ما حتما شرکت کنیم که این سری مباحث اینجوری مطرح شد. برای خود منم سوال بود و یه سوال مشترک من و حاج آقا داشتیم که یه سوال مشترک و یه سوال خودم دارم که اون سوال خودم اول بگم که شما دو تا در حقیقت معیار قوام و معیار اولم که بحث کارایی بود مطرح فرمودید، آیا نمیشه به اینا را استقرا شده، یعنی در حقیقت نفی و اثبات دیگه همینا تمومه، یا نه ما میتونیم معیارهای دیگه رو در بیاریم و باز هم استقصا بکنیم از منابع
سیاسی؟ نه، معیارهای دیگه هم هست، مثلا کفاف. حالا اونجا من دیگه زیاد باز نکردم چون بحث شما یه مقدار بحث برابری بود و چیزهای دیگه، من میخواستم روی این تاکید کنم. من اونورش دیگه زیاد باز نکردم، مثلا خود کفاف یه بحث خوبه.
یا معیارهای سلبی هم داریم،
مثلا
مثل این که تصرف در مال غیر به غیر تراز، مثلا حالا عنوانش نمیدونم چی بذاریم بدون اکرازی
بشه. بله، یعنی ما
تصرف کنیم،
باید سعی کنیم مثلا معیارها رو محدود مطرح کنیم، بقیه از اونها مشتق بشه. در واقع بستگی داره که من صورت مسئله رو چجوری چیندم. در واقع
امکان اضافه کردن هست.
بله دقیقاً هست، یعنی اون تا کلمه قوام رو من که بعداً هم دیدم که مثلا حضرت الله جوادی آمودیم خوب تو بحثاش استفاده کرد، ولی من تو رساله دکتریم از این کلمه خوب استفاده کردم. یعنی تو ادبیات اسلامی هم معادل میشه با همون عدم اسراف تو حوزه تولید و احسان، یعنی درست و نیکو کار کردن در واقع. یعنی تو عرصه تولید و اینا میشه عدم اسراف و اینکه نیکو کار کنیم، کار نیکو درست انجام بدیم، و تو جامعه اون حالت نیکو حالتی است که حالت متوازن باشه دیگه. در واقع همه
برای اینکه دیگه خستتون نکنیم، یک سوال مشترک بین من و حاجات حاجات سوالش عام بود که رسالت حوزه در بحث عدالت اقتصادی چیه. من یکم هم خواسترش کنم راجع به فقه که آیا این مباحثی که شما مطرح کردید کجاها با فقه در حقیقت مماس میشه و لازم کار فقه روش بده.
والا ما این چند سوالی است که روی این قضیه خب دغدغه ذهنیم بود، ولی الان برای ما روشن شده بحث. ما یه فقه جزنگر داریم که احکام مکلفین رو مشخص میکنه، احکام فردیه، توزیع المسائل، بحث اینه که همه جامعه به توضیح المسائل عمل بکنند، جامعت مثلا فرض کن اسلامی میشه، مثلا اقتصاد اسلامی میشه؟ نه، چون اصلا اون توضیح المسائل که به این بحثا نپرداخته. بحث کتابایی است که هنوز تو توضیح المسائل نیومده. اینو مرحوم شهید صدر تحت عنوان فقه نظریه آوردن که اونجا خروجی این فقه احکام سازمان هاست، نه احکام فرد. در واقع ما باید به فقهی برسیم که خروجیش مثلا مشخص کنه بانک مرکزی تکلیفش چیه، خلق پول تکلیفش چیه، این احکام رو روشن کنیم. اینجا ما به معیار عدالت نیاز داریم. مرحوم شهید صدر عدالت رو یه جوری گفته که عدالت در بستر احکام فقهی است. از این تعریف عدل در نمیاد. دقت میکنی؟ ما یه مقدار ببینیم، اگر احکام احکام الهیه شکی نیست، مطمئنه بر عدالت هم هست، شکی نیست. پس احکامی است که ما نداریم، مثل که مثلا حکم اسکناس. حالا یکی از این آقایون بزرگان اون موقع مجلس خبرگان بود، می اومد بانک ملی و جاهای دیگه طرحهای جدید مطرح میکرد. مثلا طرحش تو به نظام پولی بانکی این بود که ما برگردیم به نظام پایه طلا. خب این از نظر فقهی معنیش اینه که نقدین رو ما احکامشو داریم ولی اسکناس احکامشو نداریم. خب صورت مسئله رو پاک میکنه، برمیگرده به احکام نقدین. خب بابا اون نظام منسوخ شده، ما نمیتونیم نظامات امروز بر پایه نظام پایه طلا اداره کنیم. این حل مسئله نیست. یعنی ما باید احکام اسکناس رو امروز بشناسیم و بر اساس اون حکم صادر کنیم. میگم فقه نظریه، نمیشه فقه جزنگر بگیم که از فقه جزنگر میشه به اینها هم جواب داد. اینجاها هست که معیارهای عدالت ما بشناسیم. اونجا قاعده العدل و الانصاف که مرحوم شهید مطهری میگه جای خودشو باز میکنه، که میگه این قاعده عدل قبل از احکامه، عدالت در سلسله علل احکامه نه در سلسله معلولات آن. این بحث جدی آقای سرابادان اینا هم رفتن، مثلا اونا یه مقدار اینجا دیدگاهاشون اومدن متفاوته، ولی حرف شهید مطهری خیلی جدیه. عدالت در سلسله علل احکامه نه در سلسله احکام معلولات آن. نه این است که بحث آخرش اینه که عدالت اسلامی نیست، بلکه اسلام عادلانه است. اینجا شما باید عدالت رو بشناسید، شما باید قاعده عدالت رو بشناسید، باید قاعده تعریف کنید. تا احکام جدید، مثلا شما میخوای راجع بورس و اوراق بهادار نظر بدید، شما میخوای راجع به خلق پول نظر بدید، اینجا اگر شما این ملاکات رو نداشته باشید نمیتونی نظر بدید. اینکه قوام میگم خاصیتش مثلا تو خلق پول خودشونشون میده. تو خلق پول من نظام پولی بانکی درست کردم بر اساس سه تا کلمه، حق و عدل و قوام. یعنی قوامش اینه که این فعالیت من تو بخش واقعی باید اثر خودشو نشون بده. اصلا تسهیلاتی که بدی و تو بخش واقعی اثرشو نشون نده، این تسهیلات غلطه. یعنی اون قصدی که ما میخواستیم بگیم اونجا تحقق ما قصده لم یقع، ما وقع لم یقصد. اون قصده باید توش دیده بشه، اون معاد قضیه، اون قوام قضیه باید خودشو نشون بده. مثلا اینو ملاک میگیری، بعد میای میگی که خلق پولی که نتونه تو بخش واقعی اثر وضعی بذاره، این خلق پول اصلا حرامه، این خلق پول مجاز نیست. از سنخ اینجور احکام اینجاست که ما به این قواعد و ملاکات نیاز شدید داریم و نمیتونیم خودمونو بکشیم کنار. یعنی دقت میکنیم، میگه مثلا مرحوم شهید صدر اومده گفته که از مکتب اقتصادی عدالت رو باید استخراج کنیم از فلان، ولی خب عدالت کو؟ ما باید به یه ملاکات روشن تو این زمینه. این که مثلا من تو عدالت اقتصادی میتونم به این راحتی این ملاکات رو مطرح کنم، احکامش هم به همین راحتی میتونم بگم. یعنی مثل همین حالت که گفتم که مثلا این نتیجه این محصول که سیب بوده چقدر بوده، این چقدرش به کشاورز میرسه، چقدرش به اون ماشین و کامیون میرسه در واقع، یعنی اون عوامل تولیدی که توش نقش داشتن چقدر بوده. این تجزیه و تحلیل هزینه عوامل تولید رو انجام میدم و میگم اصلش هم باید برسه به همون کسی که صاحب اون درخت سیب هستش، صاحب اون مزرعه سیب هستش. در واقع این همونطور نظام حقوق و دستمزد خودشو نشون میده. یعنی سازمان، الان شما میگید این طرف مدیر کله و و دوروبرش کلی هزینه داره ایجاد میکنه. این هزینه ها از لحاظ اسلامی مشروع است یا نامشروع؟ من میگم نامشروعه. ملاک باید بدیم که بر اساس چی میتونه مشروع باشه. اینا بحث های عملیاتیست. یعنی هم احکامی است که احکام فقه نظر، احکام سازمانی در واقع تو این قضیه میتونه تولید بشه. این گمشده ای امروز جامعه ماست که متاسفانه احکام مناسب تو این زمینه وجود نداره. میگه که مثلا خزانه چیزی رو تصویب کنه این شیر مادر حلاله. گفتم نه خیر، اصلا هم اینجوری نیست. چیزی که به عنوان حقوق پاداش به افراد تعلق میگیره اصلا هم نمیشه گفت چون خزانه تایید کرده، چون شورای نگهبان تایید کرده این حلاله. نه خیر، حلال نیست. باید احراز بشه با یه ملاکی. اینا بحثایی است که به نظر من علمای معظم میتونن تو این زمینه نقش اساسی داشته باشن. این فقه ها، این احکام باید بیاد که برامون شهید مطهری هم گفتن که چندین کتاب باید باشه. حالا کتاب صلات، کتاب نکاح، کتاب های دیگه هستش، ولی برای امروز جامعه باید کتاب های جدید فقهی نوشته بشه که نتیجهش خروجیاش این نوع احکام هستش. ما به نظرمون از فهم اقتصاد اسلامی و از این ملاکات به این احکام داریم میرسیم. حالا ما فقط میتونیم پیشنهاد بدیم، حالا مراجع میتونن اینا رو روش صحه بذارن. در واقع خودمون نمیخوایم بگیم که حتما تو مقام صدور فتواییم، نخیر. ما میگیم که ما اینا رو پیشنهاد میدیم، آقایون میتونن اینا ردش کنن، میتونن تکمیلش کنن. حالا این خودش آخه این هنوز روشن نشده، اجرای بحث دیگه است. بحث اینه که اول احکامش روشن بشه. یعنی بگیم کسی که اینجا تصدی میکنه چی حلاله چی حرامه. برای کوچکترین چیزا گیر میدیم، برای مسائل مختلف که روشنه، ولی برای اینا گیر نمیدیم. تو گزینش ها باید اینا ملاکات قرار بگیره. میشه براش بستر سازی، اونم بستر سازی میخوان. یعنی اونم بحثی است که علم خودش نیاز داره که مثلا بگیم باید رگولاتور وجود داشته باشه، کسی باشه که قانونگذار باشه، مقررات‌گذار باشه، ناظر باشه. صد بار مثلا میگفتیم بانک مرکزی نظارت نداره. خب الان یواش یواش کمی نظارت کردن دیدید چقدر اثر مثبتی ایجاد کرد. خب این یعنی تو دنیاش هم اینا وجود داره، مثلا دستگاه‌های نظارتی، ساختارهای نظارتی. خب میگفتیم صد تا بار مثلا تو من نوعی مصاحبه هم روشنه، ولی گوش نمیدادم. ولی خب الان یک کمی عمل کردیم دیدیم آثار مثبت خودشو گذاشته دیگه. در واقع اونم علم خودشو داره آقا. یعنی علم های اجرا هم بحث خودشو داره که از چه طریق اجرایی کنیم. اصلا سازمان ها مدل رفتاریشون، قوانینش، مقررات خیلی با مبانی اسلامی اصلا سازگاری نداره. چرا؟ تا حدودی نه کاملا سازگاری نداره. بله دقیقا همینه. یعنی خیلی جاها با اونا هم سازگاری نداره. یعنی منتها فضا یه جوریست که دیگه راحتن دیگه، کسی به اینا مشکلی نداره. تو نظام قضایی ما هم وارد نشده. تو نظام قضایی ما مثلا طرف اومده محاکمه میکنن، مثلا رئیس شعبه است، آقای قاضی میگه شما از قوانین اینکوترمز تخلف کردید. اینکوترمز داره اینکوترمز رو مثلا اونجوری خونده. یعنی آقای قاضی هنوز روخونیشو بلد نیست، خب ورودی در محتوا نداره. ولی اون رئیس شعبه که نمیتونه حرفی بزنه تو این زمین. ولی خب آقای قاضی باید این علمشو به دست بیاره، بفهمه که مثلا قوانین اینکوترمز چیه، چقدر با مبانی اسلامی مسازه. آقا مثلا ضمانتنامه بانکی ما هنوز تأسیس حقوقی نداریم، بر اساس عقد زمان محاکمه میکنن. خب نمیشه که شما ضمانتنامه بانکی یه بحث جدیده، یا اعتبارات اسنادی یه بحث جدیده. حالا ملاکاتش گذاشتن قوانین غربی، خب همونو باید درست بفهمن به عمل بکنن. ولی خب ملاک اسلامی هنوز گذاشته نشده. اینا چیزایی است که علمای ما لازمه تو این زمینه ورود داشته باشن، ورود تخصصی داشته باشن، و تو ورود تخصصی ما باید منش علمی داشته باشیم. نگیم هر کی من میگم حتما باید درست باشه، نه، ما به عنوان فرضیه باید مطرح بکنیم، هی تکمیل بشه، تکمیل بشه، شاید منقع بشه و قابل قبول بشه. ماها در حد فرضیه مطرح میکنیم، اشکالی نداره که خب یکی رد کنه، چیزی از من کم نمیشه. بله همین، من خدمت آیت الله رجبی بودم یک ماه پیش، بزرگان اونجا هم بودن، مثلا همین بحثا رو مطرح کردیم. گفت مثلا یک گروهی از فضلا، نگفتیم علمای اعلان، از این فضلا جمع بشن. ما از این جنس مثلا تو مشهد داشتیم 50 60 نفر از علمای فریقته اسلامی، حوزه پول، بانک تخصص دارن. نتیجه منتجه نظراتشون مثلا بیاد رو خلق پول یک خروجی حکمه یک گزاره یک سطری ایجاد کنن، رو این توافق کنن تمام. خب مراجع معظم همین که این افراد رو میشناسن ممکنه تایید کنن دیگه در واقع، ولی این باید تولید بشه. حالا فوقش میگی دو تا گزاره است، سه تا گزاره است، یکی مثلا کلن اینو نفی میکنه، یکی جزءاً تایید میکنه، ولی به شرطها و شروطها که مثلا تأثیر تو بخش واقعی داشته باشه اینو تایید میکنه. خب این مثلا چیزیست که ماها روش بس مثلا بر اساس معیار قوام من میام خلق پول رو تا حدودی توجیه میکنم، اینو یک گزاره بشه روش امضا بشه تموم. این میتونه بعد منشأ اثر باشه تو حوزه اجرا.
تشکر میکنم از آقای دکتر ایوزلو، قبول زحمت کردن و امروز واقعا به فیض رسیدیم. حالا دیگه زحمت
آقای پیغامی هم
نبود، آقای دکتر ایوزلو بود. انشاءالله که در فرصت‌های بعدی بتونیم از این وسعت این مباحث بیشتر استفاده ببریم. از حضار عزیز تشکر و قدردانی میکنم، از برگزار کنندگان این جلسه جناب آقای اولیایی که زحمت اجرایاتش رو کشیدن، عزیزانی که فیلم برداری کردن زحمت کشیدن. انشاءالله که سلسله نشست‌های عدالت در دو موضوع عدالت فرهنگی و عدالت جنسیتی حالا در دو هفته آینده برگزار میشه که حضور شما و سوالات نقدها باعث ایجاد گفتمان علمی و تخصصی تو این حوزه خواهد شد. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله جلسه رو خاتمه میدیم. الله
اللهم صل على